رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 و از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با منی؟
بله، خواهش کنم بفرم. شما روی میکروفون که نیستید یا اسپیکر؟
بذاری من بلوتوت هم قطع کنم، صدا بهتر.
بله بفرمه.
بهتر شد صدا؟
نمیدونم، یه نوع دیگری شد ولی شاید بهتر باشه. بفرمه.
آقای دکتر، اول میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم به خاطر سمیناراتون و کلاساتون که یه عده‌ای که میان کلاسای شما دیگه واقعا به مثل گذشته بجنس نیستن. خیلیه، ولی واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه من شما رو خیلی خیلی از قدیم میشناسم، موقعی که با زنده یاد ایرج گرگین تو رادیو امید کار میکردیم و بعدم که کلاساتون و سمیناراتون به هر حال به خود من که شخصا خیلی کمک کردیم، به خصوص در امر تعلیم و تربیت بچه هام. واقعا دست مریضات بهتون بگم.
به هر حال من میرسم، شما میخواید تعریف بکنید با هر کدوم از اون رادیوها، با هر کدوم از اون تلفن‌ها خوب بود، با اسپیکر، نمیدونم، با بلوتوث، بدون اون. به هر حال هر وقت میخواید تعریف کنید نگران نباشید، با هر زبانی، با هر تلفنی.
نه ولی واقعا میگم آقای دکتر، حالا من سر بچه اولم که دسترسی به امکانات آموزشی که شما داشتین نداشتم، تو ایران بودم، ولی واقعا دختر دوممو با روشایی که شما گفتین بزرگش کردم. ماشاءالله الان 24 سالشه و داره میره مدیکال
استودنت. شما ولی کلا به اون، ولی شما گفتید دختر دارید، ولی ماشاءالله که اسم پسره. ها، گفتید ماشاءالله به دخترتون. اوکی،
بله، ماشاءالله به هر دوشون و بیشتر از همه دست مریضات به شما که به هر حال
واقعا
میگم مثل یه دانشگاه میمونیم. من خیلی تو زندگی خودم بالا پایین شدم، یعنی واقعا خیلی از بچگیم، از نوجوانیم که زندان هستن زمان شاه، بعد اومدم بیرون، بعد دانشگاه رفتم، بعد از دانشگاه اخراج شدم، بعد دوباره مسائل دیگه، بعد اومدم امریکا، بعد جدا شدم و دوباره شروع کردم رفتن دانشگاه. به هر حال خیلی آپندان داشته زندگیم، ولی این شخص تو زندگیم واقعا گیواب نکردم و هیچی. ولی وقتی میرسه به مسائل اجتماعی، یه سری پوینت های سیاسی که من تو دنیا میبینم، یه دفعه برای دو سه روز خیلی دار میشم و نمیدونم این درسته. مثلا براتون میگم، این تصویرهایی که از سوریه میاد یا بمبارانی که میشه، مثلا روحایی که میرن برای نجات و اینا، خب تو سوشال میدیا میاد دیگه، همه عکس ها و فیلم ها، واقعا حال من خیلی خراب میکنه و من یکی دو روز دیپرس میشم. درسته که تو زندگی شخصی با همه این مشکلات هم نشدم. یکی سوالمه که واقعا خب نمیدونم با این حالتا طبیعیه یا اینکه آدم چجوری میتونه باش برخورد کنه. اون سوال از شما
نه نه رو تصب کن عزیز. ببین عزیز، شما الان گفتید که بعد از دیدن یه تصاویری از این قبیل حال بدی پیدا میکنید. من یه ذره وزم از شما بدتره. من وقتی اینا داره میاد یا میبینم، معمولا نمیبینم، یعنی اصلا نمیتونم ببینم. من متاسفم که حتما عیب و ایراد بزرگیه، ولی روزی که شما فقط یادتون بیاد که هر آدمی چه یه ساله چه ده ساله چه 50 ساله حسش و درد تقریبا یک سال. این سیستم عصبی در این زمینا این هم کار میکنه. اون حالت غم و اندوه و ناامیدی و بیپناهی و بیچارگی و درماندگی و وحشت و اینا مال هر کی باشه است. به همین جهت که یه آدمی میتونه سالم باشه بعد گرفتار انگزایتی اتک بشه، پنیک اتک بشه. تقریبا همه مطالعات نشونه این همن. اینقدر که ما میگیم 5 تا علامت تو هر کی پیدا شد اینه، برکم به اونجا رسید اون 5 تا رو داره. حالا شما فکر کنید من و شمایی که برخی از وقت من خودم میرم تو رستوران غذام دیر میشه، یا مثلا میخوام برسم یه جایی غذا بخورم دیر میشه، از این چند دقیقه در حالی که غذای حتمی قطعی دارم، هیچ ضرر و خطری هم متوجه من نیست، من احساس بدی میکنم. حالا آدمی پیدا کنید که هیچی ندارم. بعد آدمای من عرض کردم وقتی بمباران ایران بود اون چیزایی که از دوستان شنیدم خب خیلی خیلی بد بوده، و بعدم عزیزانی رو اینجا دیدم که به خاطر اون بمباران چه آسیبایی دیدن. ولی وقتی شما ماجرای سوریه رو میبینید یه چیزی نزدیک 100 برابر و 1000 برابر ایرانه، و شما از این مردم چه انتظاری دارید؟ جالب اینه که بعدن یه کشوری مانند امریکا نمیخواد 60,000 تای از اینا رو به عنوان پناهنده بپذیره.
دقیقا.
در حالی که از یه طرف به مقدار زیادی نقش خودشون رو، من نمیگم شما یه گرفتاری در خصوص سیاست خارجی داریم عزیز، وقتی امریکا یه جای دخالت میکنه میگیم دخالت میکنه، وقتی یا دخالت نمیکنه یا دخالتی میکنه به اون گونه که ما دوست نداریم میگیم اینا چرا دخالت نکردن. من نمیدونم چه کار باید کرد. من امروز مجبورم اینو بگم چون نمیتونم پنهان کنم. جام میبادی بسیار کار با ارزش فوق العاده مهمی کردن و این میکروفون رو باز کردن و دوستان نظرشون رو گفتن و از تفاوت نظر و عقیده دوستان بنده بسیار خوشحال شدم و اینا با تمام وجودم عرض میکنم. کسی اگر عقیده و نظری داره مختلف و مخالف و متفاوت برای من هیچ فرقی نمیکنه. یکی از این ور نگاه میکنه که از اون ور. حتی عرض کردم من یه روزی واقعا پشت سر یه آدمی یا آقای را میرفتم و به دلیلی یه دفعه گفتم خب من این آدم رو اینجوری میبینم، بعد اتفاقا این آقا رفت و برگشت، بعد دیدم یه آدم دیگری است و متوجه شدم بسیاری از ما واقعا هر موضوع رو میتونیم از این ور یا اون ور ببینیم به همین سادگی و دو چیز کاملا متفاوت ببینیم. بنابراین من با عقاید دوستانی که بسیار مختلف و متفاوت بود مثلا نرم. من از واقعیت هایی که وارونه میدونند و به صورت عجیب و غریبی که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره میبینن اون حیرت کردم. یعنی من همجوری ما تو مبهوت مونم که ما بگیم مثلا آسمان فرض بفرمایید سفیده بعد روی کره زمین همه ماها آبیم. من اینو نفهمیدم. یعنی من وقتی که جام میبادی از استودیو بیرون آمدن خدمتشون عرض کردم و ایشون هم موافق بودند، بهشون گفتم من تفاوت عقیده رو میفهمم، تفاوت سلیقه رو میفهمم، ولی تفاوت در واقعیت رو نمیفهمم. کسی نمیتونه بگه امروز دوشنبه نیست یا حداقل در امریکا دوشنبه نیست. سر این دیگه ما نمیتونیم با هم اختلاف داشته باشیم. من اظهار نظر دوستان رو درباره آقای ترامپ و درباره خانم کلینتون باورم نمیشه. خب شما اگر میخواید چیزی جالب اینه که بعضیشون هم گفتن ما هیچ نظری نداریم و مخالفتی هم نداریم. من نمیدونم به کسی که حاضریم تیک پارش کنیم بعد میگیم ما مخالفش نیستیم. خب مخالفش هستیم، ولی مخالف چی؟ حداقل اون رو مشخص کنیم. مخالف خودشون نمیگم، عقایدشون، کدوم عقیده، کدوم نظر. من جوری مات و مبهوت مونده بودم، مطالب رو میشنیدم و الانم میخوام فقط چون فرصتی پیدا شده عرض کنم. بیایید درباره فکت با هم توافق کنیم. من بر هر عقیده مختلف و متفاوتی رو میفهمم، فقط درباره حداقل فکت رو اونایی که مدعی هستیم اظهار نظر میکنیم. من که بگم مسئولیتی داریم، به ما از ما نظر میخواستن نظر رو میگیم اگر در اون حده، ولی با اون شدت و حدتی که دوستان دارن راجع به موضوع صحبت میکنن، بعدم یه مقدار مطالب واقعی واقعی اگر خواستید میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. بریم برگردیم سراغ آنچه شما گفتید. پس بنابراین آنچه که شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمیه. ما در یه دنیایی هستیم که همچنان بیرحمی و ظلم و تجاوز هست. و بذارید باز حاشیه برم، به خاطر نادانی، به خاطر نادانی و به خاطر اینکه واقعیات رو یه جوری میبینیم که نیست و بنابراین دو تا اشکال پیدا میشه. یکی برای رو واقعیت پا میذاریم و آسیب میبینیم، دوم به خاطر این واقعیت عقایدی درست میکنیم که ما رو و دیگران رو نابود میکنه. بنابراین آنچه که شما درباره خاورمیانه میگید و آنچه که درباره، چون الان این منطقه دنیاست که به هم ریخته است، الان مطالعات نشون میده تقریبا ظرف 150 سال گذشته این دوران یکی از آرامترین دوران جهانه. آرامترین دوران خاورمیانه نیست، آرامترین دوران جهان از نظر هر 5 سال 5 سال یا 10 سال 10 سال به میزان مرگ، نابودی، کشتار اینا که نگاه میکنید، فقط یادتون باشه 130 میلیون نفر در قرن 20 در جنگ‌های رسمی کشته شدن. حالا از اون میشه بقیه رو به دست آورد. ما الان 16 سالشو گذروندیم، یه شیشمش باشه، یعنی باید 20 میلیون کشته شده باشن، نشده. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشیم، ولی فقط امید من اینه که بسیار مایوس شدم، مجبورم اینو عرض کنم وقتی حرفا رو شنیدم. حتی بدم نمیاد، نمیدونم، شایدم از این دوستان بخوام بیان روی خط یا اصلا مطالبشون رو پخش کنم و یه نظری بدیم، آیا ما بر اساس واقعیات داریم اظهار نظر میکنیم یا در مبنای یه چیز دارم میخواد اینجوری ببینیم و بیان بکنیم. من حرفی ندارم، ولی حداقل بدونیم، ما واقعیت رو بدونیم، بعد نظر متفاوت داشته باشیم. آنچه که شما میفرمایید درباره اون مناطق آزاردهنده و اذیت کننده است و همونطور که نمیدونم چند صد، شاید چند میلیون، نمیدونم 200-300 میلیون نفر، نمیدونم، عکس اون کودکی رو که توی آمبولانس نشسته بود و کاملا مات و مبهوت بود، بعد دست میذاره به سر خونینش، بعد خونا رو نگاه میکنه، بعد میماله به کنار صندلی، نشون دهنده عمق بیپناهی انسان، عمق مظلومیت انسان در مقابل ظلم طبیعت و ظلم انسان هاست.
آقای دکتر
جان،
ببینین آقای دکتر، من اتفاقا همین پوینتی که شما میخواییم بکنین، من که اصلا نظرهای دوستان نشمیدم، متاسفانه سر کار بودم، تازه آف شدم، ولی همین موردی که شما میگین، ببینین آقای دکتر، یه وبسایتی اومد، یعنی یه ایمه، فکر کنم همه شاید اونایی که علاقه مندن تو سوشال میدیاشون گرفتن، ببینین که برای نوبل پیس پرایز یه گروه وایت هلمت هم نامینیت شده بود، برای اینکه کسانی هم که وقتی بمب یه جا منفجر میشه توی سوریه یا هواپیماهای روسی بمب میدازن، اینا میرن برای نجات مردم، از جمله همون پسر بچه‌ای که در اون آمبولانس دیدیم توسط این گروه. من ببینید، شاید این حرف من خیلی را اذیت کنه و شاید هم شما هم دوست نداشته باشین، ولی من میتونم با این که هیچ نوع فکتی ندارم، bet my life که 80% ایرانی ها اصلا نه نگاه میکنن، نه دونیت میکنن، نه اصلا مسئله شونه. ببینید، من کلاس شما رو میومدم راجع به شخصیت سالم و دیگر شخصیت ها. من یادم شما همیشه راجع به نلسون ماندلا صحبت میکردیم به عنوان شخصیت سالم و یک امتیازی که به فرد سالم میدادین این بود که هیچ وقت این آدم خوشبختیش تک نیست، خوشبختی اون گره میخوره به خوشبختی انسانهای دیگه، شادیش گره میخوره به شادی انسانهای دیگه، پولدار بودنش گره میخوره، یعنی زندگیش جدا از این که در ارتباط با انسانهای دیگه و همیاری و همبستگی با انسانهای دیگه داشته. درست میگم؟
کاملا عزیز، اصلا بس من و شما نمیتونیم در بهشت زندگی کنیم وقتی دوربرمون جهنمه. تمام شده رفت.
Exactly. ببینین، خیلی ها به شما زنگ میزنم و خیلی تعریفتون رو میکنم و شما رو به عنوان معلم خودشون یادآوری میکنم، به خصوص گروه سنی 30 تا 50 یا 25 تا 45. من واقعا متاسفم اگه اینو میگم، شاید این خطای منه، دوست دارم تصحیحم کنید. اینا خیلی هاشون هم آدم هایی تحصیل کردی هن که ریسنتلی یا در 7-8 سال اخیر از ایران اومدن، ولی به نظر من اگه شما استاد و معلمشونین، یکی از دروسی که من از شما یاد گرفتم انسان دوستیه و به فکر انسان دیگه بودن. من اینو اصلا نشیدم ازشون از شما سوال کنم به عنوان معلم، اصلا ندیدم و اصلا نگم موضوعشون باشه. یه سری مسائل شخصی که همه ما داریم موضوعشون هست، ولی این موضوعشون نیست. در رابطه با مسئله آقای ترامپ که میفرمایید، خب من با خیلی ایرانی ها صحبت میکنم، متاسفانه یه چیزی تو ذهن ایرانی ها رفته که انقلاب ایران اتفاق افتاد برای اینکه دموکرات ها آمدن و شاه رو بردن، خمینی رو آوردن، که این یک سطحی از بسیار سطحی دیدن یک موضوع عمیق اجتماعیه که انقلاب ایران ماحصلش طبق افرادی مثل آقای داریوش همایون، مثل تمام کسانی که در مثل خاطرات علم، مثل تمام کسانی که دستی در قدرت در دوران شاه داشتن، انقلاب ایران عوامل خاصی داشت. از جمله غرب ترجیح داد خمینی رو بیاره که نیروهای سکولار و دموکراتی خیلی رشد نکنن در ایران، ولی انقلاب ایران توسط آقای کارتر انجام نشد. حالا هم اینا فکر میکنن از اون روز یک نفرت و یه هیتی نفرت به حزب دموکرات پیدا کردن و فکر میکنن اگر آقای ترامپ بیاد میزنه مثلا تو سر جمهوری اسلامی و یه حکومت دموکراتیک اونجا برقرار میشه و این آقایون پولدار این شهر هم پامشن بیرن. اصلا این تو نیست. چطور ممکنه یک کسی پشت ترامپ باشه و از ترامپ دفاع کنه؟ این آدم نه در بیزینس موفقه، این آدم در سال 1998 از یه جا لون میگیره، اون لون رو میده به شیرهولدرهای سه تا کازینو میفروشه، یعنی از دو جا پول میگیره و بعد اون سه تا کازینو ورشکست میشن و ایشون الان ورشکستگی میکنه. شما یک فاکت یه نفر نبوده که بیاد بگه من با ترامپ کار کردم، در رابطه با ترامپ اینطور رشد کردم، بیزینس هم اینطور موفق شده، یا این یا اون. این دیدگاهش راجب بخش عظیمی از نیروی انسانی خانم‌ها و زنان که تفسیری که از زن داره یک سکس آبجکتیه که اینو میشه، یعنی واقعا خیلی معذرت میخوام اینو میگم، ولی این یه نگاهی به همه ما داره که ما همه یه نوع کالای خرید و فروشیم که فقط یکی اگه تو جیبش پول باشه میتونه هر کاری دلش میخواد با ما بکنه، درسته که زنان در عرصه های مختلف نشون دادن که بسیار تونستن، نمیگم از مردان جلو دادن، ولی برای خودشون شخصیت مستقل خاص خودشون رو شکل بدن، در عرصه های مختلف هم تونستن خودشون رو نشون بدن.
ببین عزیز، ببین، البته این بحث میتونه مفصل باشه. من امروز باز چون شنونده عزیزی فرمودن که این حرفا مردم میزنن، من تو عمرم از کسی نشنیدم، من تو عمرم نشنیدم که یه مردی داره با من صحبت میکنه یا یه گروهی از مردان بعد درباره این که کجای خانم رو بگیرند و بعدم چون مثلا قدرت دارن یا معروفن هیچ طور نمیشه زده باشه. من نمیدونم ایشون میفرمودن خب این حرفا رو مردم میزنن، کجا میزنن قربونتون؟ شما برادرتون این حرفو زده، پسرتون این حرفو زده، پدرتون این حرفو زده، شوهرتون این حرفو زده، من اصلا ما تو مبهوت میمونم ما چطور میتونیم، چون این نکته مهمه، آنچه که آقای ترامپ داره اعلام میکنه یه شخصیت، یه مجموعه است، مثل یه سیستمه، اینا به هم مرتبطن، نگاهیشون به انسان، نگاهیشون به زن، نگاهیشون به سکس، نگاهیشون به ظاهر و زیبایی، اصلا یکی دوتا پنجتا دهتا بیستا نیست که، اصلا این تیپ توطئه شده. بعد برگردم میگن اگر سیاست مداران دیگر رو بگن این حرفا رو میزنن، قربونتون شما راجب یه مورد بحث بکنید، اون کجای همچی چیزی هست؟ یعنی من میگم به عنوان یه مرد که سنی هم ازم گذشته هرگز ندیدم برای من یه همچین تحفه‌ای، یا آقای اگر جرم همچی حرف رو بزنه اون آخرین باریست که او رو میبینم، یا اگر بتونم اون آخرین جمله است، یعنی اولی که از دانش من آخرین جمله است که از اون میشنوم. شما چطور میتونید بگید اینا عادی و معمولی، اینا مهم نیست؟ بعد برید سراغ خانم کلینتون که ببینید اون دروغاش چه دروغ. شما میگه درباره ماجرای ایمیل ها کاملا حق با شماست، ماجرایی نبوده که بگن اگر اونا رو از بین نبرده بود از اینا بدتر بود. آخه قربونه تو، یعنی خانم کلینتون راجبه این مسئله رفته، اگه به من گید راجبه مسئله سیاسی زدبند سیاسی دزدیه میتونم بفهمم، ولی این دوتا کجا به هم مرتبطن؟ و بعد یه چنین چیزی که شما الان مطرح میکنید، ببینید عزیز، اولا مشخص شد که اون 916 میلیون دلار ایشون آمده به عنوان ضرر یه سال گرفته و کم کرده. قانون تا 2002 این گونه بوده که وقتی شما میرید 100 میلیون دلار قرض میگیرید یا میخواید یه خونه یه ساختمونی رو بخرید 100 میلیون 5 میلیون 10 میلیونش رو میگذارید تو ردای بالا، بیش از اینم احتیاج نیست برای که بقیه جواز کنید، تازه اون پولم از یک کسای دیگه گرفتید یا از جای دیگه مال یه کمپانی دیگه رو آوردید، 10 میلیون رو شما میذارید، 90 میلیون از بانک میگیرید، بعد کمپانی ورشکست میشه، شما
90 میلیون دلار نداشته رو به عنوان ضرر بعدن از نظر مالیات در فدرال تکستون استفاده میکردی. یعنی اصلا چیزی که نداشتید میشده زیان شما و شما اصلا مالیات نمیپرداختید. یعنی این یه موضوعی بوده تو اون سیستم که بر مبنای آنچه که اونجا وجود داشته آدم ازش استفاده میکنن. بنابراین قانون بوده، قانونی بوده، بله، ولی یه حق بازی و فریبکاری بوده که تو این زمینه صورت گرفته و ایشون از اون استفاده کرده. کار غیر قانونی نکرده، استفاده کرده، ولی اون رده های بالا ثروت ها رو از همین طریق که اینا هیچ شباهتی حتی به دزدی عادی و معمولی نداره، استفاده از قانون به بدترین شکل ممکنش علیه سیستم و سازمان استفاده کردن. حرف ایشون این که من کردم دیگران میکنن، کاملا من اونو میفهمم، ولی اینجا دو تا مسئله است، یکی برای مردم امریکایی که ماجرای تکس مطرحه، یکی برای کسی که میگه حالا من میخوام بیام شماها رو کمک کنم، بعد برگرده بگه چون من بهترین کارا رو کردم میتونم حالا به شما بگم اشکال کجا. اصلا چنین نیست. شما با هر حسابداری، با هر کسی که کمی با این مسئله آشناست، با قوانین آشناست، میگه این کارو میدونستی. این چیزی نیست که نابغه بخواد از توش در بیاد. اینکه شما بتونید تکستون رو به خاطر یک زمینه قانونی که در اون پدیده های آشکار نه پنهان مالیات وجود داره ازش استفاده کنید، که چش به نبوغ نداره که ما به ایشون نابغه بگیم، بعد بگیم حالا چون این نابغه است از نظر کاری که در جهت ندادن تکس کرده، حالا میتونه مشکل تکس رو حل کنه، یا بعد اشاره به این بکنید که من مالیات رو از 35 میبرم به 15، شما درآمد رو چه میکنید؟ بعد مردم امریکا اون پول اصلی و اساسی 70% رو قرار اون بالاها بدن که درآمدی ندارن، نه توده مردم. بعد شما اگر مالیات ها رو بالا بردید، بعد هزینه ها رو چیکار میکنید؟ شما که میخواید ارتش نیرومندتر داشته باشید، در همه زمینه ها بهتر و برتر باشید، چگونه میتونید کسر بودجتون رو درست کنید؟ شما که کسر بودجه بیشتری خواهید داشت. این وارد بحث های اقتصادی نمیخوام بشم، متاسفم مجبورم اینو عرض کنم. میدونم بسیاری از شنوندگان مثلا وقتی امروز شنیدم جا خوردم، ایشون اقتصادم نمیدونه. یعنی مبانی اولیه اقتصاد رو اگر دوستانی هستن چون طرفدار بحث اقتصادیشون هستن، اگر آدمی هستن که اقتصاد میدونن، نه اظهار نظر خصوصی، اقتصاد میدونن، دکترای اقتصاد دارن، فوق لیسانس هستن، تو این زمینه کار دارن، لطفاً تلفن کنن بذارن با هم راجبش صحبت کنن درباره بحث اقتصادی ایشون، تجربه‌ای که دقیقاً بر اساس همین کاهش مالیات ها و اینکه بعداً پول رو از طبقه متوسط و حتی طبقه فقیر بگیرید برید به ثروتمندان، از ثروتمندان مالیات نگیرید، اونا دست به کار میزنن و با انجام کارشون سبب میشن که وضع مالی همه ما بهتر بشه. پول از خود ما بگیرید، بعداً یه درصد کمی شو ما بدید، تازه ما کارمونم باید بگذاریم، وقت ما وضع مالی بهتری پیدا میکنیم. دو تا نکته، ظرف 60 سال گذشته من بگید ثروتمند ثروتمندتر نشده و یا فقیر فقیرتر نشده، پس این کار نکرده. زمان آقای بوش که دقیقا همین کار کردن. به علاوه برمیگردن میگن ثروتمندان پولای خودشون رای مالیات زیاد باشه مصرف نمیکنن. ثروتمند با پولش میخواد چیکار کنه؟ پول رو یه چیزیست که باید ازش استفاده کرد، مگر یه چیزیست که بشه گذاشت کنار، بگه ما چون به جای مثلا 15% 30% مالیات میدیم وارد صحنه نمیشیم، شما اگر 99% هم مالیات بگیرید بخاطر اون 1% پول میارن. مورد اول. دوم، 40 کشور اول دنیا، امریکا 39مین در جهت کمترین مقدار مالیاتی که داره میده. اصلا باور نکردنیست. یعنی شما هیچ بحث اقتصادی تازه در این زمین نداری، بعد میرسه مسئله سیاسی. ایشون فقط من دلم خواهد یکی بهش بگه، خواهش ازت میکنم اسم 5 جلد کتابی که درباره خاورمیانه، درباره مسلمانان، درباره شیعه و سنی، درباره آنچه که در خاورمیانه، در عراق، در سوریه، در لبنان اتفاق افتاده مطرح کن. من خوشحال میشم اسم این کتابا رو بتونه بگه. اصلا ایشون با توجه به نوع کارش مثل منی که درباره هزار تا چیزی چی نمیدونم، اصلا وقت هیچ نگاه کردن به توجه به اینا نداشت.
راجب نورد کوریا و ساوت کوریا، این دوستان میتونن برن این مصاحبه شه با فاکس نیوز ماه گذشته، میگه که به ما چه مربوطه، بذار با هم بجنگن ساوت کوریا نورد کوریا دی آر مور دن ویلکام. یعنی ببینید چقدر این آدم نادانه که نمیدونه اون ور قضیه بمب اتمی داره و این جنگ بچه ها نیست با هم که یکی شمشیر این ور دست بشه. میتونه دنیا بره رو هوا، ببینید چقدر بینشه.
نه ببینید عزیز، دقیقاً نه، اصلا من میخوام بگم درباره خاورمیانه، درباره مسائل دیگر، ایشون از نظر سیاسی این آگاهی و دانایی رو تو کدوم سخنرانی دارن؟ ایشون کدوم اصلا برنامه رو ارائه دارن؟ ایشون میخوان داعش رو از بین برن؟ چگونه؟ امروز یکی از همکاران گفتن داعش بحث ایدئولوژی، داعش که بحث ارتش نیست. اگر اصلا کسی نفهمه که جنگیدن با اونا، مگر شما القاعده رو میتونین از بین ببرید؟ شما میتونین ضعیف‌ترش کنید، ولی از توش 5 تا 10 تا گروه دیگه در آمده و در خواهد آمد، برای که موضوع و مسئله چیز دیگری است و حتما چیز دیگری است. یعنی همچی وعده‌هایی از این قبیل. بعدم از یه طرف دیگه بیاد خانم کلینتون رو مسئول همه چیز بکنین. ایشون وقتی که بانوی اول امریکا بود، که بانوی اول امریکا بود، یعنی به یک اعتبار کم، وقتی 8 سال سناتور بوده، 1/100 این چیزی که هر اتفاق بدی که افتاد. بعد یکی از دوستان همین آخر به جناب میبودی میگفتن اوضاع اقتصادی بدتر شده. نه، در جهانی که الان ما زندگی میکنیم، تا 8 سال گذشته که همه کشورهای جهان از جمله چین و بقیه سرازیر شدن، تنها کشوری که رو پای خودش ایستاده امریکاست. به آمارا نگاه کنید، شما نگاه کنید به اینکه میزان بیکاری از 10% 11% که آقای رامنی میگفت 6% به 5% رسته. به این نگاه بکنید که در امریکایی که تا ماهی 750,000 شغل در زمان آقای بوش از دست میرفت، شما بین 200,000 تا 300,000 تا شغل رو تو این مدت به وجود رو. من اصلا نمیدونم اینا با کدام ارقام صحبت کنن. میزان جرم نصب کنید
درمانی،
نه حالا اونو بهش میرسم. میزان جرم و جنایت در امریکا نه در برخی از مناطق مشخص مثل شیکاگو، در کل امریکا کاهش پیدا کرده. همه جرایم سنگین پایین اومده. بعد بگیم ناامن‌تر شده، مثلا باور نمیکنم در تمام این مدت تعداد این تروریستایی که امریکایی‌ها رو کشتن بر اساس هر آمار و ارقامی که شما بگید 1/1000 میزانی نیست که امریکا در خاورمیانه اونا رو کشته. اصلا من همجوری مات و مبهوت بودم که چه خبر است. و بعدم این نگاه ها اصلا واقع بینا نیست عزیز. اون چیزی که ما گفتم بیاد سر واقعیات یه ذره با هم گفتگو کنیم، بعد هر عقیده ای میخواید داشته باشین من دیگه برام مهم نیست، ولی اشکال کار درباره واقعیات. بعد ایشون میخواد چیکار بکنه؟ پوزیشن ایشونو بگید درباره مسئله سخت جنین چه. ایشون معتقد زنی که سخت جنین میکنه اصلا باید مجازات بشه، باید تنبیه بشه، مثلا یه مجازات تنبیه زندانی هم داره. آخه شما چرا؟ برای که میخواد اون بیس رو که یه مقدار آدمای مذهبی با باورهای عجیب و غریب درباره ابورشن و سخت جنین هستن رو با خودش داشته باشه. این میخواد ماجرای دو مرتبه مجازات اعدام رو تبدیل به یه چیز دیگه بکنه. ماجرای سوپریم کورت امریکا الان موضوع مسئله است. به من یه کسی فقط بیا روی این خط به من بگه دانایی آگاهیشون درباره مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل قانونی، مسائل آموزش و پرورش، موضوع حتی میدیا، ایشون با میدیا در افتاده و اصلا گرفتاریش اینه که اصلا اون اصل آزادی بیان رو به اون صورت نمیفهمه و مفهوم آزادی بیان رو در توهین و تحقیر و نشستن در حد آزادی در مرحله قانونیش میشناسه، نه مرحله اخلاقیش. یعنی شما با یه مبانی اصلی و اساسی اینجا روبرو هستی. بعد شما برگردید بگید خانم کلینتون نمایندهش 30 چند سال امریکاست، معلومه شما سیاست امریکا رو میکوبید. باهاتون کاملا موافق هستم. نظرتون درباره خاورمیانه این است که این نگاه واقع بینانه درستی نبوده و حالت منفعل و پسیو آقای اوباما و این 8 سال گذشته شرایط رو در خاورمیانه بدتر و بدتر کرده. ولی اینا که همه کاری نیستن، مگر یک رئیس جمهوری در امریکا تمام قدرت رو داره؟ رئیس جمهور در امریکا شاید تو 10% موارد اونم به صورت خاصی حقی داره، بقیه رو نداره. شما بزرگترین مسئله قانونگذاریتون مجلس نمایندگان و مجلس سناست که این دوتا مجلس در این مدت در اختیار جمهوری خواها بوده و طی چند سال گذشته همونطور که امروز بهش یکی از دوستان دیگه اشاره کردن کاملا در شرایط و وضعیت خودشو قرار داده که پیشرفتی نداشته. خشم و عصبانیت مردم از کنگره ایست که بیشترش جمهوری خواه تا دموکرات. و بعدم مسئله جمهوری خواه و دموکرات کسی ازش دفاع نمی کنه. این ماجرای قدرت و سیاست و مسئله ظلم و زور که در امریکا و جای دیگه حاکمه. یک مرتبه وسط اینجا یه آدمی که آگاهی و دانایی رو نداره از یه طرف، و از جانب دیگه هیچ اصول اخلاقی رو طی زندگیش در گذشته نداشته و حرفا و صحبتاش که خواهید دید یکی بعد از دیگری این تیپا داره میاد بیرون، معلوم میشه که این نوع زندگی بود که ایشون کرده که کاملا قابل فهمه برای کسی در اون شرایط و وضعیت بوده. یک دفعه این تبدیل میشه به آدمی که راست میگه و حقیقت رو میگه. ایشون کدوم راستی و حقیقت رو چه چیزی گفته؟ گفته اوضاع دنیا بده. این که بیان حقیقت نیست. خب یه چیزیست که هر کسی تو هر تجزیه و تحلیلی بهش میتونه برسه. ایشون برگشته گفته که مردم از دست دولت و حکومت خشمگین هستن.
کاملا حق دارن، ولی اینها موضوعی نیست که بشه وارونش کرد. ایشون یه جوری عمل میکنه که از یه طرف گویی خانم کلینتون خدا بوده که مسئولیت مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی و خانوادگی و پلیس و نمیدونم ماجرای سیاه و ماجرای مهاجرت همه زیر سر او خدای امریکا بوده تا 30 سال گذشته، و ایشون خدای دیگری است که میاد همه این موضوع و مسائل در یک آن با یه حرکتی حل میکنه و پشت سر میذاره میره. ایشون به من دوستانی که هستن بیان بگن در کدوم زمینه برنامه‌ای داره، برنامه اقتصادیش من میخوام بدونم از نظر بودجه چه. ایشون میتونه بره با کشورهای خارج که اصلا امریکا تمام مسئلهش مسئله اعتماد و اطمینانه، اصلا پول به این دلیل وجود داره که مردم اعتماد و اطمینان میکنن، پولا رو مردم آوردن بعد از که کالاشون رو به امریکا فروختن، پولا رو اومدن تو امریکا پارک کردن و بنابراین امریکا تونسته از پول اونا استفاده کنه و کسر بودجهش رو جبران کنه و در چه به اونا بدهکار شده. شما برید نگوشیت کنید پولا رو بکشن بیرون، امریکا از بیخ و بن اصلا پاشیده میشه. من شما میتونید همچی کاری رو در صحنه جهانی بکنید؟ مگر اصلا میشه این میشه نگوشیت بکنید؟ چه چیزایی امریکا؟ دو تا نکته مهم عزیز، ما وقتی یک کشور عقب افتاده‌ای هستیم صنایع نوزادمون رو حمایت می‌کنیم برای که صنایع نوزاد ما بتونن جون بگیرن. این کار رو هند کرد، این کار رو ژاپن کرد، این کار رو حتی ما در ایران در برخی از زمین‌ها می‌کردیم. اگر یه صنعت نوپایی بود می‌گفتیم جلوی ورود کالای خارجی رو بگیرید تا این بتونه جا بیفته، بتونه رقابت کنه با اونا. آمریکایی که در بیشتر زمین‌ها پیشرفته‌ترین تمام جهان رو می‌خواد، مرزها و بازارها به روش باز باشه برای که اونی که برنده است، اونی که میتونه کالا رو ارزونتر و بهتر تولید کنه به بقیه بفروشه، بازار بیشتری داشته باشه. شما خود دور این بازار رو بگیرید. این که با اصل اصلا تفکر حزب جمهوری خواه مخالفه، برای که جمهوری خواه کاملا به دنبال تجارت آزادن و اصل بازار آزاد رو میپذیره. مثلا نمیدونم راجبه چه چیزی ایشون میخواد دوربر رو بکشه و دیوار بکشه. امریکایی که تو همه جای دنیا کار داره، تو 737 نقطه دنیا مأمور و سرباز داره، میخواد دور خودش بکشه. تو این کشور دیگه بسیار خوشحال میشن که امریکا با هیچ جو کاری نداشته باشه و با خودش باشه. ولی شما نمیتونید بگید منافع ما و امنیت ما در هر کاری است که در جهان میکنیم، ولی هیچ کشوری به کشور ما نباید کار داشته باشه. بعد بره اون نگاه رو راجبه مردمانی بکنی که به صورت مهاجر اومدن، یا الان دیشب بحث میکنی که خانم کلینتون میخوان میزان 10,000 11,000 پناهنده سوریه رو 550% افزایش بدن، برسونن به 60. کاملا حرف درسته، ولی آیا امریکا با 300 چند میلیون جمعیت نمیخواد 60,000 تا بدبخت بیچاره وامونده رو به کشورش راه بده و اینجا بهش پناه بده؟ اما یک کشوری مانند سوئد با 9 میلیون جمعیت 80,000 تای اونها رو بپذیره؟ یک کشوری مانند آلمان با 120 میلیون جمعیت یه دفعه 500-600,000 نفر اونها رو بده؟ مثلا باورم نمیشه. امریکا پس سهمش در صحنه جهانی چیه؟ اصلا مسئولیت هیچی هم نداره، مسئولیت اخلاقی انسانی نداره. درها رو ببندن بعد بگن اینا رو وارد نکنید، مسلمانان رو وارد نکنید تا اینکه کنگره فهمه what is going on. آخه what's going on یعنی چی؟ what's going on معلومه چی؟
اصلا ببینین الان تمام کسانی که خانواده دارن و اونا میخوان بیان امریکا و بارهام رفتن اومدن، از یه سمت سکندر رد میشن. حالا شما فکر کنین مهاجر یا پناهنده سوری مگه به این راحتی مثلا بشه پاسپورت میدن بیاد؟ صد جور بکران چکش میکنن، صد جور
اصلا نکنن عزیزم.
ولی همینی که شما میگین اصلا پوینت های انسانی کجا رفته؟ همینه من میخوام بگم آقای دکتر، یه چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینی که ما ایرانی ها، من واقعا متاسفم اگر یه انتی قضاوتی دارم، امیدوارم قضاوتم غلط باشه، بسیار بسیار کم به یک انسان دیگه و به یه موضوع انسان دیگه اگر در ارتباط با منافع ما باشه فکر میکنیم و حاضریم براش قدم برداریم.
ببین عزیز، ببین عزیزم، کشور سوئد از 1814 به مدت 202 سال در هیچ جنگی شرکت نکرده و طرف هیچ کس رو نکرده، یک تیر ننداخت. من خودم توی سوئد بودم، در خانه پادشاهش بعد از ظهر که ما رفتیم تو رستورانی که همون نزدیک اونجا بود، یه مأمور دم در بود، وقتی اومدیم اونم رفته بود. یعنی توی کشوری با این وضعیت 9 یا 10 میلیون جمعیت داری. اون زمانی که ماجرای عراق بود 125,000 عراقی رو پذیرفت. امروز بعد از آلمان بیشترین تعداد جمعیت ایرانی شاید نزدیک 80-90,000 نفر توی سوئد دارن زندگی میکنن. شما نگاه کنید به میزان جرم جنایت در سوئد. در حقیقت جرم جنایت اصلی و بزرگ رو فقط خارجی‌ها انجام میدن، ولی این مردم
همچنان درا رو به مقدار زیادی باز گذاشتن، جونشون به لبشون رسیده، یعنی قبول میکنن که ما در دنیای زندگی میکنیم، مقدار انسان بیچاره بدبخت در آسیب میبینه، ما میاریمشون اینجا، بهشون امکانات میدیم، تو اینا 1%، 2%، 5% هم بد در میان، دمار از روزگار ما هم در میارن، ولی ما هنوز درها رو باز میگذاریم. فشارا روشون بسیار زیاده، برای که حالا دوستانی که آمدن دارن از حقوق خودشون میگذرن، یعنی حقوقی که واقعا میتونن داشته باشن میگذرن و تجاوزشون اینجاست که حالا میخوان یه دفعه وسط خیابون بیستن مثلا ادای مراسم مذهبی در بیارن. خب این دیگه قابل قبول نیست. شما از کشور خودتون رانده و مانده شدید، به اینجا آورده شدید، حداقل این اصول سطحی ظاهری آداب و ادب به اصطلاح مهمانی رو برای میزبانتون انجام بدید. ما ایرانی ها بسیار از طریق پناهندگی به اینجا آمدیم، ما تو کشور خودمون جا نداشتیم اومدیم اینجا، حالا یک مرتبه در رو بروی همه ببندیم، اونم تو دنیایی که اگر شما من میگید که ورود این آدم ها به خودش تروریست رو میره، حتما به من میگید خطراتی داره، حتما، ولی درها رو بستن خطراتش حتی برای این کشورها هم به مراتب بیشتره، برای که این درها رو بستن اصولا از نظر کلی مسئله به وجود میاره. به همین جهت است که اگر یه جنبه انسانی به مسئله بیدیم یه بحث، اگر یه جنبه اخلاقی میدیم موضوع دیگری است، اگر بحث واقعی اقتصادی داریم یه مسئله است، اگر یه نگاه سیاسی داریم نشون بدیم کجا باورهای سیاسی ماست میشه بحث کرد. و الا من امروز دوستانی رو که شنیدم که بسیار سپاسگزارم روی خط اومدن، بسیار سپاسگزارم از جناب میبودی که چنین شرایطی رو فراهم کردن که این گفتگو بشه و وعده فرداش هم دادن. حتی من فکر کردم بیام تو اینجا ما بیاد سر واقعیت‌ها با هم یه مقدار بحثایی داشته باشیم، عقیده رو داشته باشیم. خوشبختانه نقش آنچنان نداریم که نگران کننده باشه، ولی نقش آنچنان برای خودمون و برای جامعه ایرانی داریم که میتونه موضوع مسئله ساز باشه برای نگاه خودمون به جاهای دیگه. اون چیزی که برای من مهمه در این گفتگویی که داشتم اینه که یه توافقی درباره واقعیات بکنیم، اگر نداریم موضوع رو چک کنیم، خاطرمون آسوده بشه که مطالب و موضوعی که میگیم چه است. الان اون چیزی که مثلا در مناظره دیشب بود مثلا یه بده آدمی که با یه دقت و بی‌طرفی هستن و پاش ایستادن داره چک میشه، شما نگاه کنید به اطلاعات و بعدم شما نمیتونید مسائل مختلف رو همین گونه سرهم بکنین که من این کارو میکنم بدونی که بگید چگونه، و اصلا شدنی نیست. اگر یه کسی باورم کنی 20 سال دیگه به امریکا نگاه کنه و 1/10 شبیه این چیزی باشه که آقای ترامپ الان وعده میدن، 1/10 مطمئن باشید شما 200 سال از اینجا دور بودید. همچی چیزی به این ممکن نیست. کی میتونه رابطه سیاه‌سفید رو در امریکا درست کنه؟ کی میتونه فقر رو از بین ببره؟ کی میتونه ماجرای مهاجرت و 11 میلیون آدمی که ایلیگال اینجا هستن رو حل کنه؟ کی میتونه ماجرای ارتباط میان پلیسی که در حال مرگ و جنگشه در مقابل کسی که به دلیل هزار بیماری و گرفتاری آماده است او رو بکشه بتونه یه اصول رعایت کنه که من و شما راضی باشیم؟ معلومه پلیس از یه طرف داره قربانی میشه، از یه طرف دیگه یه گروه های دیگه دارن میشن. تو سیستم جستیس و عدالت امریکا یه مقدار زمینایی هست ولی اینا پایه های اجتماعی داره، یعنی سیاه و سفید موضوع و مسئله دارن. معلومه تو مدرسه مسئله دارن، معلومه تو دادگاه مسئله دارن، معلومه تو زندان مسئله دارن. اینکه کسی فکر کنه من به راحتی همه اینا رو میتونم حل بکنم بدون اینکه اصلا بدون موضوع چیه. عرض کردم بسیاری از اوقات شما وقتی این تغییرات رو بخواید به وجود بیارید چون 500 سال هم وقت داشته باشین معلوم نیست بتونین کار بکنین، حتی وقتی برنامه دارید و میدونین چه خبره، تا اینکه ما بیام شعار بدیم و یه فکر کنن که ایشون یه کسی است که مخالف است با این سیستم و میتونه اینا رو درست کنه. کدام رو درست بکنه؟ حتی هم نظر خود ایشون با معاونشون درباره این مسئله سوریه به همین راحتی انقدر در تضاد بود، بعدم گفتن ما هم حرف نزدیم که بعدن گفته شد صحبت کردن ولی فکر کردن باید همچین نقشی رو داشته باشن. بعدم مسئله این که چون ایران، سوریه و روسیه با داعش در حال جنگن که نیستن، پس ما باید کنار اونا باشیم. پس همه عزیزانی که فکر کردن آقای ترامپ تشریف میارن و میرن به جنگ ایران، که نه اینکه بگم چنین چیزی خوبه یا بده، بحث من اون نیست، حتما اشتباه میکنن. حکومت های دست راستی کی به جان هم افتادن؟ این گرفتاری از نظر کلی خودش جای گفتگو داره. خوشحالم که موجب این بحث شدید، خوشحالم که فرصت دادید منم حرفمو و حسم و احساسمو که باهاش شاهد نبودم بزنم.
شنوندگانتون نمیگیرم، فقط یه نکته رو بگم. تمام دوستانی که به شما گوش میدن و شما رو خیلی دوست دارن و شما رو معلم میدونن و معلم و راهنمای زندگیشون میدونم، باید بدونن شما اولین چیزی که از سالیان سال تو کلاساتون گفتین نو دوستی به انسان دیگه فکر کردم. این اولین درسی بوده که تو تمام کلاسایی که من اومدم شما ساعتها راجبش بحث کردی. خوبه که به معلم، به این نکته معلمم دقت کنم.
مرسی از
دکتر، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نجوند، اگر حال و حوصله‌ای دارید بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ، دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدل مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اواکی مگو، تا انزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب است این صدای من؟ خوبه؟
صداتون نسبتاً خوبه، بفرمایید.
بله، اول اینکه میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون و اینکه در جواب اون خانم که گفتن که شما معلم همه ما هستین، در من شما پدر معنوین هستین و خیلی دوستتون دارم و همیشه هر جا فقط اسم شما رو میگم. وای کشتی ما رو.
خب دیگه نکشید مردم لطفا. ممنون تو هستم. شما از چه طریق دارید صحبت میکنید عزیز؟
من از موبایل.
اوکی، به هر حال چون حالا بهتر شد صدا، فقط اگر نزدیک و گوشی باشید ممنونتون میشم. بفرمایید.
بله، چشم. اول اینکه این سیدیایی که راجب شخصیت های مختلفه از خصوصیاتی که میگین مثلا 40 تا 40 خوردهی واسه مهتلب گفتین، من میخوام ببینم که چند تاشو باید داشته باشیم که اون شخصیت رو
داریم. بله، ببینید عزیز، من وقتی که تیپای شخصیت رو به ویژه شخصیت سالم و سه تا تیپ نرمال رو بردم، عرضم این است که تقریبا وقتی نزدیک به نصفش رو داشته باشیم اون هستیم. وقتی یه سومش گرایش های شدید اون رو داریم، ولی اگر فرض کنید که یک شیشومش فقط یه رگه هایی از اون رو داریم، بلا اون دیگه شخصیت ما نیست. نتیجتا نیمی از اون بر این که یه چنین شخصیتی باشیم کفایت مهم. مثلا از شخصیت فرض کنید مهتلب 60 تا 30 تاش باشه، برتری طلب 40 تا 20 تاش باشه و عزلت طلب 25 تا مثلا 12 یا 13 تاش باشه.
آها، بله. خب یه سوال داشتم از خدمتتون آقای دکتر. من تازگی ازدواج کردم و آمریکا زندگی میکنم و برادرم فقط اینجا از یک خانواده درجه 3 هم دارم، ولی خب خیلی واضح نمیکنم حافظم چون که خیلی همیشه برنامه شما رو گوش میکنن. میخوام بدونم که من اونجور که میگین شخصیت مهتلبی خیلی نیستم، احساس میکنم که یه فکر میکنم یک سوم یا کمتر خصوصیات رو دارم، ولی با آدم های اطراف هم که خیلی میشه زبون و کنایه میدن، جوری که خیلی حالت مستقیم و واقعا خیلی منو اذیت میکنه، نمیدونم که چجوری باید برخورد داشته باشم و جوری هم هست که خب خیلی رفت آمد نمی کنم، جوری که ماهی یه بار ببینمشون ولی حتی همون ماهی یک بارم خیلی کنایه میزنم، خیلی زخم زبون میزنم. میخوام ببینم که برخورد درست چیه که
خب آخه دو سه تا مسئله مطرح. اولا یه بحثی میتونه مطرح باشه که چرا این کار رو میکنن، برای که میتونه از یک واقعا انگیزه بیمارگونه باشه یا انگیزه مخالفت باشه یا ما اون رو فرض کنید بد و منفی میبینیم. و دوم، اگر شما به هر حال حساسیتی خودتون ندارید، اگر برخی از ویژگی‌های چون به مهتلب بیشتر از همه مرتبط میشه اون نیستید، خب اونا میزنن بزنن، یه کسی به شما میرسه و یه گوش و کنایه میزنه. درست است که رفتارش، البته اگر واقعا میزنه، دوستانه نیست، خصمانه و دشمنانه است. درسته که ای بسا ریشه هاش در حتی گرفتاری و بیماری های خودشه که بعض وقت واقعا به ما اصلا مربوط نیست، ولی من و شما چرا اینقدر حساسیم نسبت به حرفی که دیگران میزنن یا برخی از وقت واکنشی که دیگران نشون میدن؟ یعنی اونجا مسئله است. چرا شما مثلا یه نمونه متوسطش، نمیخوام میگم بدترینش، چی بوده که شما رو ناراحت کرد؟
مثلا من اومدم،
با لطف این بلندتر صحبت کنین عزیز.
ببخشید، مثلا من اومدم ازدواج کردم، یعنی نامزد کردم و گفتن که تو خیلی زرنگی و بدجنسی و اونایی که از ایرانیان خیلی خوب بلدن بدجنس باشن و شوهر پیدا کنن و
نه آخه داستان نه سب کنی داستان این که اگر رو در رو به شما گفتن حق بازی، یه ذره حرف تندیه. بدجنس یه کمی هنوز بزرگ تو شوخیه، ولی زرنگی و شوهر بلدی پیدا کنی و کسایی که از ایران اومدن یه چیزایی بلدن که مایی که تو امریکا هستیم بلد نیستیم، همونطور که ما خیلی چیزا در امریکا بلدیم که ایرانی ها بلد نیستن، خیلی حرف عجیب و غریبی نیست. برای تازه اینو گفتم، من بگید خوشحالم که زرنگم و زمننم بازی بلدم و یه کمی هم به عطل بدجنسی به شوهر پیدا کردن اخبار نداره، تونستم یه همچین مردی به این خوبی رو به تور بزنم، حق دارید. خیلی زرنگی کردم، تازه پشتش دعا و نذر و نیازم بود. اون وقت چی میشه؟ هیچ. نه ببینید، شما نشون میده سر این موضوع حساسی، اونا نقطه ضعفتون رو پیدا کردن دیگه. بلا حتی این اون، نه اینکه بگم حرف دوستانه ای، حرف صمیمانه ای، حرف خوبیه، ولی حالا یک کی میزنه تو چه چارچوبی عزیز؟ بعدم بیاد حالا جمله رو یه جور دیگه بپره. همین حرفا رو اگر همسرتون بشنون یا شما به ایشون بگید، پاسخ ایشون چیه؟
راستش آقای دکتر، همسر من آمریکاییه و بسیار نزدیک اون خصوصیات سالمیه که شما میگی، یعنی واقعا فکر کنم جزء یکی از آدمای اطرافمه که هر چی خصوصیت سالم شما گفتین این آدم داره.
بنابراین
سالمه و مثلا خب من نمیخواستم که خیلی مثلا چیزی بگم، ولی هی که گفت مثلا مشورت کنیم راجبه عروسی، گفتم من خیلی دوستم که مستقل باشم، همیشه مستقل بودم و دوستم که خودم کارای خودمو بکنم. گفت آخر that's not nice تو که مثلا مامانت اینجا نیستن، احترام بذار یه بپرس. و اینجور که حرف زدم گفت آخر you're not center of the world و نباید انقدر حساس باشی. حالا گفتن
نه نفهمیدم، نه که نفهمیدم کی این حرف زد you're not center of the world.
شوهرم مثلا گفتم این چیزی میگن و اینا، گفت خب you're not center of the world که انقدر بخوای زود ناراحت بشی و حساس باشی. و
خب این حرفشون که حرف درستی صرفیست که منم به شما زدم.
بله یعنی میگم اون خیلی سالمه.
نه حالا من بس ما راجب سالمی بودن ایشونیست، حرفم این بود که این نوع حرفا اگر اینقدر بده که به شما میگن که تو حق بازی که من نمیدونم.
خب خیلی تون میگن آقای دکتر.
نه کی این حرفا رو میزنه؟ نه سب کن، این حرفو کی زده به شما؟
میگن یه فامیل درجه 3.
درجه 3 کی؟ شما یا ایشون؟
من.
خب شما خب گفته. شما چرا اهمیت میدید؟ نه به گوش، نه برای شوهرتون مطرحه، نه بسا به گوش او میرسه، نه تأثیر داره تو زندگیتون. شما برای یه سگی که تو خیابون پارس کرده که فرقی برای شما نمی کنه چرا ناراحتید؟
یعنی حتی هر چی هم تکرار کنن، هر بار هر سری.
آخه عزیزم من اصلا نمیفهمم شما. خب حالا روزی که کسی هر بار و هر سری داره چیز میکنه، نمیخوام وارد این بحث های خاله پینه زم، ولی شما که از ایران اومدی شوهر امریکایی کردی، چرا هنوز موندید در این که دیگری چی گفتی یا چی نگفته؟ برای شما اگر فکر کنید دوست نیستن، مهربان نیستن، برای چی میخواید باشون رابطه داشته باشه؟ رابطه رو قطع کنید. من که نمیدم تو این دنیا برم یه جایی که رنجم بدن و من ناچار رنج ببرم و یا به اونا رنج بدم. من اگر رفتم توی خانه کسی دیدم اونا خوب و خوش نیستم، من خوب و خوش نیستم، که اونجا نمیمونم عزیز من. من بیمارم، من برای چی بمونم رنج ببرم و رنج بدم؟ خب این کار کجاش درسته؟ یه جای آدم مجبور رنج ببره به خاطر مثلا میره کار میکنه برای که از این طریق زندگیش میگذره، خب میشه فهمید. ولی برای روابط خانوادگی و فامیلی و مهمونی و رفت و آمد اگر به ما خوش نمیگذره برای چی باید بریم؟ فقط وقتی اشکال پیدا میشه که زن و شوهر دو تا نظر متفاوت دارن که اونم باید بین خودشون حل کنه. بنابراین شما خودتون بی خودی حساس این حرفا نکنید که دیگری راجع به من چی فکر کنه. مردم راجع به خودشون هم خوب فکر نمیکنن، چه سر راجع به ما. مردم درباره خدا و پیغمبر خدا و هر دین و باور و اعتقادی که دارید نظریتون چنین دارن. همین امروز صحبت منو شنیدید، صحبت دوستان رو اگر در برنامه جامعه بودی شنیدید، نه یکی صفر میده، یکی 20 میده، یکی 100 میده، یکی صفر میده. مردم درباره حتی موضوعی که با اونا ارتباط نره، شما که اینجا با این آدما میتونید هزار تا نوع ارتباط و منافع و علایق مشترک یا مخالف داشته باشید. بنابراین زندگیتون وقف این که دیگران راجع به شما چی فکر میکنن و چی نظر میدن که نمیشه کرد. اون ضرب المثل قدیمی خود ماست که در دروازه رو میشه بس، اما در دهان مردم نمیشه بس. بعدم حالا که نمیشه بس که دیگه بهتر. نتیجتا خودتون اذیت نکنید عزیز. بنابراین خودتون درگیر این بحثا نکنید، همسرتونم درگیر این گفتگوها نکنید. اگرم توی رابطه احساس میکنید که اون احساس خوب و امنیت و آرامش رو بهتون نمیده، برای چی میخواید اونجا برید یا رفت آمدی با اونا داشته باشید؟ به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 سن اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لانج.
1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
من خوب
دارید؟
من صدای شما رو خوب دارم، بفرمایید.
راستش دکتر من خیلی وقت نیست با شما آشنا شدم و حالا تا اونجایی که تونستم سیدیاتون رو گوش کردم و حالا برنامه رادیویتون رو گوش میکنم. راستش خیلی داشتم فکر میکردم که من چجوری حالا سوالمو مطرح کنم، چون یه برخلاف ظاهر آروم و خندونی که همیشه دارم خیلی ذهن مشوش و پریشون احوالی دارم. مثلا این چند وقت تاخیر من الان چه دارم باهاتون صحبت میکنم، این ضربان قلبم خیلی تون تون داره میزنه. راستش من الان 8 ماهه که وارد یه رابطه شدم، تقریبا رابطه لانگ دیستنس هستش، و تو این 8 ماهه برخلاف اون اوایل که فکر میکردم که خیلی آرامش دارم و خیلی خوشحالم، الان احساس میکنم یه حالت پریشون احوالی دارم و دقیقا نمیدونم چی کار باید بکنم.
ببخشید شما چند سالتونه عزیز؟
من 28 سالمه.
شما از امریکا تلفن میکنی؟
بله، من الان 4 سال امریکا هستم.
چی خوندید، چه میکنید؟
من الان PhD کامپیوتر دارم میخونم.
اوکی، کی تموم میشه درستتون؟
تقریبا 2-3 سال دیگه.
اوکی، به من بفرمایید که این رابطه لانگ دیستنس با خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
بله، راستش وقتی 17-18 سالمون بود ما با هم دیگه آشنا شدیم، یه دوستی خیلی ساده نوجوانی میشه گفت، و تقریبا 4-5 ما با هم دیگه در ارتباط بودیم تا اینکه سر یه اتفاقی کلن دیگه از خبری اصلا دیگه نداشتیم تا همین 8 ماه پیش. بعد 8 ماه پیش هم که من با ایشون یعنی هم دیگه رو توی فیسبوک پیدا کنیم، من توی رابطه دیگه بودم با یه خانم غیر ایرانی، ولی همیشه تو اون رابطه قبلیم احساس میکردم یه چیزی رو کم دارم، یه چیزی که باید باشه نیست و نمیدونستم چیه، و بعد احساس کردم من توی خانم تونستم اون چیزی که دنبالش بودم رو پیدا کنم، و خیلی سریع قبل از اینکه چیزی با خانم شروع کنم رابطه قبلی رو سعی کردم به شکل مناسبی تموم کنم، و احساس میکنم که چون اوشون هم تحصیل کرده هستن، پزشک هستن توی ایران و سه تا زبون زنده دنیا رو خیلی خوب صحبت میکنن، و اصلا هدفشون این بود که برن آلمان ادامه تحصیلشون رو اونجا بدن، ولی خب از بعد از اینکه قرارداد آشنایی با من تصمیم گرفتن تغییر مسیر بدن و بیان به سمت امریکا، هرچند خیلی سخت هست مسیر واسه اومدن اینجا.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما 10 سال قبل که 18 سالتون بوده هم دیگر رو میشناختید؟
بله.
تو این مدت 8 ماهی که با هم ارتباط داشتید که هم دیگر رو ندیدید؟
نه، هم دیگه رو ندیدیم، ولی خب تقریبا کنیم 2 ماه دیگه داریم برنامه میریزیم، با وجود اینکه خیلی هم ریسک اساسی من هست، من دوباره باید اقدام کنم واسه ویزا و ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، ولی خب احساس میکنم که این رابطه ارزشش رو داره که این ریسک رو بکنم من و برگردم و ایشون رو ببینم، ولی خب تو این 8 ماه تقریبا میانگین روزی 5-6 ساعت رو با هم دیگه صحبت میکنیم تقریبا هر روز.
خب من بگید تو این 5-6 ساعت آخه شما چرا فکر میکنید که اون کسی که 10 سال قبل میشناختیدش همونه؟ چون یکی از خطرات اینه که آدم بره سراغ عشق یا علایق قبلیش، یعنی برای که اون تصویر واقعی نیست. یعنی میخوام به شما بدم اگر شما گفتید 8 ماه با ایشون تلفنی آشنا شدم، من فکر کردم احتمال اینکه به واقعیت نزدیک باشید خیلی بیشتره تا با توجه به اون سابقه. یعنی میخوام بهتون بگم اون علامت خوبی نیست، ولی من بگید دو سه تا چیز خوبی که در خصوص ایشون کشف کردید که ایشون رو میخواید چیه؟
شاید من جواب سوالتون میدم جناب دکتر، ولی خب ما جفتمون توی این 10 سال خیلی عوض شدیم. خود من به شخصه از یه شخصیت خیلی مذهبی، چون من خودم از یه خانواده سنتی و مذهبی میام، مثلا 10 سال پیش من خیلی مذهبی بودم، خیلی عقیده داشتم، و الان چون خیلی اتفاقای عجیب و غریب توی این 10 سال واسه خودم افتاده، خیلی زندگیم بالا پایین داشته، خودم خیلی عوض شدم، احساس می‌کنم اونا خیلی عوض شدن، و اینکه ما احساس میکنیم به هم دیگه میخوریم و به درد هم دیگه میخوریم فقط طبق همین شناختی که تو این 8 ماه پیدا کردیم، و اون چون جفتمون میدونیم که اون موقع 18 سالمون بوده، خیلی بچه بودیم، هیچ چیز نمیدونستیم درست، اون فقط اینو فقط گفتم که بگم یعنی یه آشنایی اونجوری بوده 10 سال پیش یه دور همدیگه رو ما دیدیم، ولی خب این 10 سال مطلقا همونجوری که شما می‌فرمایید خیلی چیزا عوض شده، خیلی هم شخصیت من خیلی عوض شده.
حالا به من بگید ایشون کار پزشکیشون و دکتراشون تموم شده، تخصص دارن ندارن، چگونه است ماجرا؟
نه ایشون پزشکیشون تموم شده، طرحشون هم تموم شده و در پروسه اپلای کردن واسه حالا یه ریسرچ پوزیشن اینجا یا واسه یه پی اچ دی پروگرام اونجا هستن که بتونن بیان اینجا
که بعدن اینجا امتحانا رو بدن،
که بعدن بعد اینجا امتحانا یو اس ام ال رو بدن. خب یا شاید هم مثلا دوست داشته باشم پی اچ دی رو ادامه بدم، مثلا پی اکولوژی یا حالا رشته دیگه که پیش دارم، ولی خب هدف اولیه‌مون فقط اینه که ما حالا برید همونجور که شما گفتید 500 ساعت ما باید با هم دیگه
حالا بذار من ازت یه سوالی بکنم، از به من بگو که اون زمان لطفا دقت کن از ظاهر و زیبایی و اندام ایشون تو راضی و خوشحال بودی یا نه؟
بله قطعا بودم، همین الان هم چون بالای مثلا 3-4 هزار تا عکس ما واسه همچین مدت ما تقریبا داریم هم زندگی میکنیم هر روز. و آقای دکتر من هم ایشون خیلی شخصیت احساساتی داریم، من خودم به شخص خیلی احساساتی و حساس و رمانتیک هم، ایشون هم نظر همین دیگه هستن دقیقا، و یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ما جذب هم دیگه شدیم همین احساسات بود. ولی چیزی که الان من رو یکم نگران میکنه و یکم این حالت پریشون احوالی دارم چون واقعا هنوز ایشون رو ندیدم، ولی خب احساس میکنم خیلی بهشون هم وابسته شدم، احساس میکنم دیگه من از هیچ کسی دیگه به این اندازه خوشم نمیاد.
نه این ترس نداره عزیز، این ترس نداره، فقط به من بگو شما فرزند چندم خانواده هستید که این احساس سراغت آمده؟
من فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم 6 سال بزرگتر و یه خواهر کوچیک‌تر دارم 6 سال کوچیک‌تر.
یا خب اونجا مسئله توه، یعنی اون زمینه استراب و افسردگی توه به خاطر اینکه هم با بالایی مسئله داشتی هم با کوچیکی هم با دختر خانم، اون زمینه احساسی عاطفی دینه. بعدم شو یک کمی فرضت بر اینه که اگر این انتخاب بکنم دیگه حق انتخاب دیگه ندارم. خب این مشخصه ازدواج همینه عزیز، که آدم وقتی که با یک کسی این تعهد رو میبنده دیگه هیچ کس دیگه براش نباید و نمیتونه معنایی داشته باشه. حالا بذار پس تو ظاهر و زیباییشون برات مسئله نیست، ایشون درباره تو آنچه که بودی که نظری که اون زمان راجع به تو داشتن که مسئله و مشکلی باش نداشتن اون زمان.
والا اون موقع هم سر این مزدشون ایشون کلن توی خانواده غیر سنتی یا بگم مدرن بزرگ شدن و زندگی کردن و حالا درست باشه بگم یعنی، ولی ایشون ایتهیست هستن، ولی من خودم هم اون موقع مثلا خب خیلی میگم که شخصیت مذهبی داشتم، ولی با این وجود به خاطر مدل احساسایی که داشتم ایشون از همون موقع نمی الانم که صحبت میکنم از حرفایی که میزنیم با هم دیگه یعنی که آره مثل همون موقع احساساتی هستی، مثل همون موقع مهربون هستی، در این چیزا از همون موقع توی ذهنشون مونده و الان هم که حالا از میگم که خودم یه ترانسفورمیشن خیلی عجیب و غریب داشتم به خاطر اتفاقی که واسم افتاده خیلی عوض شدم، احساس میکنم الان به قول آمریکایی‌ها we are at the same page right now.
اوکی عزیز به من بگو که ایشون قبلا فکر نمیکرد بیاد امریکا ولی حالا میخواد بیاد، حالا سال بعدی من تو همین چارچوب اینه که آیا شما میخواید بعد از تمام شدن درستون بمونید یا برگردید ایران؟
من قطعا دوست دارم، یعنی دوست ندارم ایران بمونم، یعنی با توجه حالا به شرایط مشکلی که داشتم اونجا، نه جای کاری دارم اونجا و نه فکر می‌کنم شرایطش رو بتونم تحمل کنم، دوست دارم همینجا بمونم. یا حالا واقعا هم آمریکا بودم مثلا مسئله نیست، چون انقدر تخصیص مشکلات داره رفت و آمد مثلا واسه ما دانشجوها و الان هم که بزرگترین مشکلاتی که داریم همینه، الان 8 ماه ما داریم به هر دری می‌زنیم که ایشون زودتر بیاد اینجا که ما بتونیم همدیگه رو ببینیم و با هم دیگه آشنا بشیم، اگه همه چی خوب پیش بره و هم ازدواج کنیم، ولی خب نمیشه به خاطر سختی و مشکلاتی که حالا دیگه من تصمیم گرفتم برگردم
به کوبا. حالا البته این که مال دورانی است که به عنوان ویزای دانشجویی اومدید و راههایی برای اینکه غیر از این باشید و عمل کنید هست. اگر ماجرای مهاجرت، حالا به من بفرمایید این موضوع برای من مهمه، ایشون فرزند چندم منو کجا قرار دارن؟
ایشون فرزند اول خانواده هستن، یه خواهر فکر کنم یک سال و نیم کوچیک‌تر از خودشون دارن.
اوکی.
ایشون هم همسن سال من یه 28 سالشونه.
اوکی.
5-6 ماه بزرگتر.
آیا ایشون هم دلش بخواد در امریکا زندگی کنه؟
والا با صحبتایی که با هم دیگه کردیم دارن میگن هر جایی که ما با هم دیگه باشیم من حاضرم زندگی کنم، حالا چه امریکا باشه، میگن هر جای غیر از ایران.
هر جای غیر از ایران که خب دیگه معلومه، پس ایشون هم قصد خروج از ایران رو داره.
حالا من ایشون از همون اول خیلی مصر بودن که
okay.
یعنی من بهشون گفتم ممکنه من اگه بیام ایران شاید حالا به هزار تا دلیل مختلف شاید مثلا نتونم دیگه از ایران خارج بشم، شما با این مسئله مشکلی ندارین، و اولش هم خود برخورد تندی داشتن فکر من خودم میخوام بمونم، میگم نه من خودم نمیخوام بمونم، اگه یه موقع به هر دلیلی نتونستم برگردم چی؟ ایشون فقط مصر بودن هر جای جز ایران و من
نه 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 فهمیدم ماجرا این که نتونم برگردم قصد این است که نتونین دوباره وارد امریکا بشی؟
نه احتمالات رو داشتیم بررسی میکرد.
نه 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 متوجهم، نه صبر کنی، شما که خودتونه به خطر نمی اندازید که از اینجا خارج بشید برای دیدن ایشو.
به نظر شما کار غیرعاقلانه؟
حتما کار غیرعاقل. ببینید این دیگه از زمینه احساسی عاطفی در رفته، این دیگه سادگیست، نمیخوام لغت بدتر بگم. چی عزیز؟ شما یه دفعه ببینید ماجرای تنهاییتون و موضوع احساسیتون و بعدم زمینه سابقه 10 سال قبلتون و این که الان ایشون به نظر میرسه خیلی خوبن، شما رو داره وارد یه ریسکی میکنه که ابدا برای دانشجوی دوره دکترا درست نیست. یعنی چی عزیز؟ شما اگر 100% ماجرای برگشتنتون از نظر امریکا و اداره مهاجرت درست نیست، نباید برای دیدن ایشون برید.
فکر کنم دلیلی که این تصمیم گرفتم همین پریشونی و آشفتگی احوالم که دوست دارم از سر ببینم. واقعا این دکتر خواب و خوراک ندارم احساس.
نصب کن عزیزم. خیلی خوب. ببینید شما من چی گفتید؟ شما من برگشتید گفتید که من میخوام امریکا زندگی کنم و نمیخوام برم ایران. درسته؟
درسته بله.
بنابراین برای اینکه خاطرتون آسوده بشه، ایشون هم که میتونه مثلا ترکیه یه جایی بیاد. درسته؟
درسته.
بنابراین شما چرا نمیرید تقاضای پناهندگی کنید و مشکل ویزاتون رو برای همیشه حل کنید؟
من جناب دکتر من تقریبا 3 سال پیش یه سفر ویزیتوری به ایران داشتم و تو اون سفر پدرم فوت شدن و خب خیلی شرایط سختی بود واسم و الان مادر و خواهر کوچیکم تنها هستن تو ایران و من نمیخوام همین درا رو به روی خودم ببندم که نتونم برگردم.
چرا؟ نفهمیدم کی به شما گفته که اگر شما از طریق پناهندگی اینجا گرین کارت بگیرید به ایران نمیتونید برید؟
فکر نکنم کیس پناهندگی داشته باشم که بتونم موفق باشم که بتونم پناهندگی.
چرا؟ من فکر کنم با وکیل صحبت کنید عزیز یا یه راه دیگه پیدا کنید. ببینید نه شما آخر همه راه ها رو شما با توجه به حرفی که زدید همه راه ها رو نرفتید. شما اگر به من بگید که من برای دیدن ایشون و احتمالاً ببینیم چی کار میخواییم بکنیم قبل از اینکه کار ایشون درست بشه به ایران میخوام برم ولی این خطر وجود داره که نتونم برگردم، میگم حتما اشتباه بسیار بسیار بزرگی، به خودکشی بیشتر شبیه.
ببخشید دکتر، مثلا الان دیگه مثلا یعنی تقریبا قبلا این بحث رو مطرح کرده بودم باهاشون، یه سری مشکلات داشت، الان تو فردا از بابت خروج از ایران مشکلی ندارم. مسئله فقط خروج به آمریکا و رینیو کردن ویزا که اونم حالا با توجه به تجربه خوندم راجع بهشون احتمال اینکه ویزا دوباره بهم بدن برگردم.
نه ما بحث احتمال نداریم عزیز، اینجا یه وکیل بگیرید کمی خرج کنین با خاطر آسوده، من فکر کنم بتونید دو مرتبه ویزای برگشتتون رو با یه دلیل و بهانه‌ای بگیرید. ممکنه بتونید ماجرای بیماری کسی رو مطرح کنید، یه اجازه مخصوص بگیرید برای کوتاه مدت.
آها درسته.
نه عزیزم یه راهی پیدا کنید عزیز دل، نکن. من به شما میگم اون کار خطره و مسئله خطرش نیست، بعدن شما با یه همچین خطری رو قبول کردن وارد یه تعهد قطعی ازدواج میشید، یعنی به دنبال اولین اشتباه دومین اجبار رو برای خودتون میخرید و این بسیار بسیار کار خطرناکیه، حتی برای زندگیتون، برای آینده هر دوتون.
آیان منظور اینه که من ممکنه بعدها به خاطر این ریسکی که کردم دنبال اجوری و بهانه‌جویی باشم در ایشون؟
یکی این یا درست برعکس مجبور بشید فکر کنین مجبورم باید ازدواج کنم، یا ایشون فکر کنه یه پسری که حاضر شده همه چیزشو به خاطر من به خطر بیاندازه با وجود که نمیخوامش بزه زنیش بشه.
آقا اوشون هم احساس میکنم که مسیر زندگیشون کلن 2 سال داشتن آلمانی میخوندن و 100% میخواستن برن آلمان ادامه تحصیل بدن، ولی حالا به خاطر این یعنی احساس میکنم یه جوری ایشون یه قدم اومدن
جم.
یه قدم بردارن.
خب آره ولی اگر حالا بیاد فرض رو بریم بگیریم ازدواج اشتباهی باشه، با 2 قدم برداشتن به سمت هم در حقیقت روی همدیگه پا گذاشتید همدیگه رو و خودتون رو له کردید. ببین عزیز صبر کن، اگر ایشون 38 سالش بود میگفتم وقت تنگه و بنابراین بروید، شما 28 سالتونه، هیچ اشکالی در 1 سال 2 سال تأخیر در دیدار و ازدواجتون نیست. بله چرا ایشون دنبال کاراش نمیاد که بیاد امریکا؟
ایشون هم دنبال کاراش نیستن، داریم دو تا کار رو صورت
خیلی خوب. حالا اون چه امیدی هست که کی ممکنه ایشون جواب مثبت بگیره؟
ما والا همه کارامون میکردیم واسه اسپرینگ امسال که جنوری 2017 میشه که متاسفانه نشد، احتمالاً واسه فال 2017 میشه. ولی خب یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم برگردم ایران دیدن خانواده‌ام هم هست، یعنی گفتم با یه تیر چند تا نشون
بدم. نه با یه تیر چند تا نشون میزنی، ولی تو خودت اولش هستی که ممکنه به خودت بخوره، به نشونیات هم دیگه نمیخوره. تو فکر کن مثلا بری اونجا و به هر دلیلی، برخی از وقت به خاطر ویزا، برخی از وقت به خاطر شرایط ایران، همیشه مسائل سیاسی هم در داخل ایران، هم ورود به امریکا دچار اشکال میشه. تو تمام 4 سال اومدن به امریکا و دوره دکترا تو همه رو به هم ریختی که چیکار می‌خوای بکنی؟ خود خانواده رو ببینی. خب نبین
کورین دقیقا شخصیت احساسی منه جناب دکتر،
احساسی کنم خیلی عزیز. من به تو میگم هروئین نکش، میگی من این شخصیت معتاد من، جواب من نشو نکن. ماجرای احساس که خودش به خودی خودش راه نمیفته عزیز. ببین احساس، feeling and emotion، خود به خود نه تولید میشه نه رشد میکنه. feeling and emotion نتیجه 4 تا عامل اصلیه. 1 حسه، من یه چیزی رو میبینم خوشم میاد یا بدم. 2 1 تخیله، یه تصوراتی میکنم یه احساسی پیدا میکنم. 3 از یه احساس دیگه است، ما آدم نگرانی هستم، از اون احساس میرم به احساس خشم برای که بتونم استراب رو کنترل کنم. و 4 از طریق علم و عقل و واقعیت. من انتظار دارم احساس تو از علم و عقل و واقعیت بیاد. تو یه آدم تحصیل کرده هستی، از علم و عقل و واقعیت باید بیاد، از حس بیاد. در ارتباط با یه زن عالیه، برای که بعد از او خوشت بیاد و این رو میشفهمید. ولی با تخیل و با احساس دیگه، با احساس دیگه، یعنی من چون آدم احساسی هستم پس بنابراین میخوام کاری بکنم که خودم رو آتش بزنم. نه عزیز، نه این کارو نکنی، بی خودی هم خودتو متعهد نکن. برو تو یه حرفی زدی که ذره تون بود. تو الان به من گفتی که ما می‌خواستیم، من کی می‌خواستم برم ایران، یادت چی کی گفتی؟
تقریبا 4 5 ماه پیش تصمیم گرفتم.
شما که 5 ماه قبل تصمیم گرفتی بری ایران، تازه از آشناییتون که 3 ماه گذشته بود، به خاطر او که بس نبوده بوده؟
والا همونجوری که گفتم می‌خواستم همین، یعنی گفتم من قبلش
برم خونه بازم. خب تو هفته اول، با درس ویل می‌کردی می‌رفتی اون رو می‌دیدی. شوخی داری با من؟
نه آخه میخواید یعنی میتونم دارم ریس میکنم، ولی خب
اصلا ریس نیست، ریس نیست عزیزم. ریسک ببین، we have a calculated risk. تو خوشبختانه تو اون رشته هستی، calculated risk. ریسک تو هوایی که حماقته، یعنی چی من ریسک میکنم؟
آره درست، خب تو همین 5 ماه من رسیدم تمام زبانه رو سعی میکنم تا اونجایی که زن زبانه رو کار در نظر بگیرم که ریسک تا اونجایی که میتونم بیارم پایین. ولی آره درست، من با این قضیه که من اینجا الان توی زندانی هستم توی آمریکا من مشکل دارم.
خب داشته باش،
مشکل فلسفی دارم.
نه دیگه، حالا دیگه پرت و پلا دادیم، حالا دیگه با یک کسی حرف میزنی که یه دفعه من از این که زندانی هستم احساس، منم والا زندانی هستم که باید نفس بکشم، باید بخوابم، باید غذا بخورم، زندانی هستم که نمیدونم چرا قدم بلندتر نمیشه، زندانی هستم نمیدونم چرا سنم داره میره بالا. میدونی من گرفتار این سن 72 شدم، هی دلم میخواد برم 27 بارونش کنم، نمیشه.
درست میفرمه.
نه دیگه عزیز، نه دیگه ببین، این دیگه احساسات نیست، اسم این
زوره، شاید دارم
خودم رو توجیه میکنم. اصلا نکن، don't do that. اگه میخوای بکنی با یک کسی دیگه این کارو بکن. ببین عزیز نکن، همه رو به هم نریز به خاطر میخوای یه چیزی رو ثابت کنی. من اگر جای اون دختر بودم، امیدوارم بشنوه و بهش بگو بشنوه، میگفتم اگر پاتو بذاری ایران تو شرایطی خطر هست هرگز ما رو نخواهی دید. اگر یه دختریست که خودشو دوست داره، تو رو تا حدودی که میتونه دوست داره و میخواد با تو آینده‌ای داشته باشه، میگه تو اگر این گونه بیای ایران با این خطر، مطمئن باش تو رو نخواهم. شما
خیلی
اصرار
میکردن که نه یا خطر داره، ولی من خودم
بنابراین به اون بنابراین این حرف من به ایشونه، یه پسر خلوچل و دیوونه داریم، باش ازدواج نکن.
جدی میگم این حرفو؟
بسیار جدی میگم، اگر بخوای بر این اساس راه بیافتی، به عنوان یه فکر، به عنوان یه آرزو، به عنوان اینکه یه تخیل داشته باشی، میتونم بپذیرم که خب بالاخره دلت میخواد با خودت یه جوری ذهنن کنار بیای، ولی اگر به صورت عمل درش بیاری، اون دختر باید به تو اینو بگه، منم حرفم به اون دختر اینه. یعنی اگر من زنگ میزنم گویا یه پسری برای من این کاری کرده، میگفتم مبادا ببینیش. من جدی دارم میگم، تو نمیندازی خطر، نمیندازی درس و کارت. سب کن بذاریشون بیان عزیزم، مطمئنم، متاسفم که اذیتت میکنم، نمیتونم تو آرزوهای کودکی بپا. آخه تو فصل دوتا دختر با دوتا فاصله 6 سال بزرگ شدی، بدجوری، هم عروسکی هم مالک عروسک. نه نکن عزیزم، تو عروسک خواهر بزرگت بودی و بعدم به نوعی پدر خواهر کوچکت و این دوگانگیست که الان داره کار دستت میده و به قول خودت احساسی عاطفی شدی برای که وسط زمین و آسمون گیری. نه به نظر من مطمئن نمطمئن برو یا صبر کن او بیاد.
خب این با این قضیه دوری به نظرت من خیلی داشت عذابم میده، احساس کردم یه راه حل خوبی که من
نه راه حل نیست بیام. این راه حل نیست، این چاه چاه تلخه. راه حل کجا عزیز؟ این تو چاه افتادنه. نکن عزیز.
خب یه پیشنهاد دارید به من بذارید دکتر؟
پیشنهاد این که صبر کنید. یک پیشنهاد من این است که با یه وکیل صحبت کنید به این راهاش کدامه، ویزاتون رو مطمئن بشید با اون برید و بعد یه کاری بکنید ایشون زودتر بیاد و یه شرایطی فراهم بشه ایشون حتی غیر قانونی بیاد و برگرده، راه پیدا کنید.
درست
میشه.
بعد این دوری و این دلتنگی و احساسات
اینا هم تحمل. ماره بیا برو الان دوش بگیر تحمل کن، با منم سر به سر احساسات کار غلط بخوای بکنی من به احساس کاری ندارم. از من با یه آدمی صحبت میکنی که با یه تحصیل کرده مثل دوره دانشجوی دوره دکترای رشته کامپیوتر انتظار دارم عقلش و واقعیت و علمش حاکم باشه نه احساس کودکیش. موضوع به خودت باش.
درست. من یه سوال دیگه هم
روی خط باش. روی خط باش. روی خط.
چنگان
اجمن با ما باش.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاب هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بمیم.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لافهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سخته.
به دهمایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام، شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز، پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر، شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان، داروخانه ایوان و رنچ مارکت در میشلیه ها. 949-573-4167 949-573-4167.
میجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. آیا می دانید ارتفاع ساختمان جدید هیلتون در بورلی هیلز چقدر خواهد بود؟ 375 فوت یعنی بیش از 114 متر، تقریبا سه برابر بلندی مجسمه آزادی در نیویورک. این یعنی مقدمه‌ای برای ساخت آسمان خراش‌های بعدی و خیابان‌های شلوغ و تاریک برای همیشه. حفظ زیبایی و آرامش شهر بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه می‌گوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از راهنماییتون. من دو تا سوال بعدی که داشتم و خیلی کوتاه میپرسم که وقت بقیه شنوندگان گرفته نشه. خواستم بدونم که کلا این شناختی که من حالا از ایشون پیدا کردم تو 8 ماه با این روشی که بهتون گفتم روزی 5 6 ساعت صحبت می‌کردیم و تا اونجایی که میتونستیم همه چیزو با هم دیگه شیر می‌کردیم، به نظر میاد چه حد این شناخت واقعی هست؟
نه من نمیدونم چقدر واقعیه. ببینید عزیز، چند تا اصل اینجا وجود داره. شما چون خوشبختانه سابقه دارید تو همدیگه رو دیدید، از نظر اینکه تو هوا یه چیزی را نمیسازید که نیست ما کمک تو میکنه، ولی از نظر احساسی و عاطفی درست برعکسه. یعنی شما به خاطر اون سابقه یه چیزایی رو در ارتباط با خودتون و در همدیگه کم و زیاد میکنید که نیست. پس اون تیکش خیلی واقعی نیست، ولی به دلیل اینکه همدیگه رو دیدید یه دفعه با یه چیز غیر عادی روبرو نمیشید. دوم، حال شماست اینجا که در این مدت با توجه به حرفایی که میزنید و ماجرای دلتنگی که مطرح کردید، به هر حال بویی از وابستگی و کمی هم مهربانی رو نشون میدید. یعنی اون خودش گرفته. ایشون هم تو این مدت اونجا بودن و حالا فکر خروج از ایران رو دارن، با وجودی که دکتراشون رو گرفتن، که البته در این زمینه یه سوالی هم دارم. و بنابراین ایشون هم در شرایط خیلی عادی نیستن که بکنیم دوتایی در یه شرایط عادی میخوای تصمیم. حالا سوال من از شما اینه که آیا ایشون از یه جای معتبری دکتراشون رو گرفتن؟
بله.
خب بسیار، پس این تیکش از نظر نمره و امتحان درسته. حالا به من بگید یه سوالی که امیدوارم اذیتتون نکنه، و اون سوال اینه که طی 10 سال گذشته روابط ایشون با دیگران برای شما مهمه یا نیست؟
والا ایشون رابطه داشتن، یه رابطه 7 ساله داشتن و بعد از اون رابطه های مختلف داشتن، آدم های مختلفی رو دیدن، ولی خب صحبتی که همون روز اول به من کردن این که هیچ کدومشون نتونستن ارتباط خاصی باشون برقرار کنن، چه تو اون رابطه 7 ساله که خیلی خب گفتن اذیت شدن و خیلی مشکلات داشتن و وقتی که اون رابطه تموم شد گویا یعنی گویی از یه زندانی آزاد شدن و رها شدن، و بعد از اونم آدم های مختلفی رو که دیدن واقعا خیلی
نمیتونه. نه، حرف شما این است که اون رابطه 7 ساله رابطه بدی بوده که ایشون از زندان آزاد شده.
خودشون اینجوری میگن.
خب چرا 7 سال توش موندن؟
والا من خودم هم توی این طول 10 سال تقریبا توی رابطه 5 ساله بودم.
نه، این کاری که این کارو نکنید. من بحث شما الان مطرح نیست.
درسته. باشه،
به ایشون بحث. به من بگید دادم توی رابطه ای که بعد فکر کنه از زندان آزاد شده چرا 7 سال مونده در حالی که ازدواج نکرده؟
خودشون هم گفتن که اشتباه، خیلی اشتباه داشتن، اشتباه کردن که موندن تو رابطه، یه حالت وابستگی داشتن و اینکه یه حالت اتصالی داشتن که نمیدونن چجوری بتونن از رابطه بیان بیرون، و خب این طرف مقابلشون هم خیلی پیگیر بودن و بخیال نمی‌شدن، همچنان هم هنوزم که هنوز همچنان هر از گاهی سعی می‌کنن که یه جوری این کانکشن دوباره برقرار بشه، ولی ایشون دیگه معلوم نیست.
خب کاری که ایشون الان می‌کنن قبلا میتونستن بکنن، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، چرا 7 سال؟
من ایشون رو درک می‌کنم چون احساس می‌کنم خودم هم جوان بودم و نمی‌دونستم دقیقاً چی کار باید بکنم. یعنی من معتقدم، یعنی احساس می‌کنم که این اشتباه رو ما باید انجام می‌دادیم که به این جایی برسیم که الان هستیم. یعنی جفتمون با هم به این نتیجه رسیدیم که اگه، یعنی خیلی وقت با هم صحبت می‌کنیم می‌گیم که اگه اون رابطه‌های بعد و اون مشکلایی که قبلاً داشتیم و نداشتیم الان به اینجا نمی‌رسیدیم که دقیقاً بدونیم چی می‌خوایم، دنبال چی می‌گردیم و این که تا هم دیگه.
حالا اگر حرف بعد بزنم چی؟ دو تا ماشین که بگن ما چون خوب تصادف محکم می‌کردیم حالا دیگه خیلی ماشینای خوبی شدیم.
درست، من متوجه
منظورتون نشدم. مثلا این است که شما از یه شرایط بد که آدم بهتری در نمیاد مگر یه دلایل خاصی بتونید ارائه بدید. یه کسی رفته 7 سال تو رابطه، شما رفتید 5 سال تو رابطه، ایشون بعد از 7 سال خیلی آگاه‌تر و بهتر شده، شما هم همینطور. کی گفته عزیز؟ کی گفته که اگر من 5 سال 7 سال رفتم ازدواج کردم، حالا شما که ازدواجم نبوده آمدم بیرون، از دفعه قبلم سالم‌ترم؟ چرا؟
خواهی دوست شما این فاکتور سنی مهم نمیدونید؟
نه نه نه، ببین ببین عزیز، حالا میفهم. نه این طریقه بحث نیست، همون طریقه بحث دیشبه. یه موضوع رو با موضوع دیگه نباید مخلوط کرد. بحث الان درباره اینه که شما میتونید از یه رابطه بیاد بیرون و کمی بیاموزید. من مخالفتی با اون ندارم، ولی آسیب رو معمولا بیشتر و بدتر میبینید در مقام مقایسه با وقتی قبلا وارد اون رابطه میشدید. شما نمیتونید بگید یه زن و شوهری با هم ازدواج کردن، 10 سال ازدواج کردن، بعدن جدا شدن، حالا این دوتا یا یکیشون بدونی که ثابت بتونید بکنید حالا واقع بینتر، عاقلتر، آگاهتر هستن. شاید برخی از اوقات درکی از جهان متفاوت دارن، ولی از اونجا که درک جهان یه پدیده خیلی کاملی نیست برای آدمایی که رشته کارشون نیست، و دوم آسیبا مسئله اصلی است. شما وقتی به من میگید ایشون 7 سال توی رابطه‌ای بودن که به صورت زندان بیرون اومدن، من فکر نمی‌کنم که ایشون به خاطر اینکه 7 سال تو زندان بودن آدم بهتر و برتری شدن. برای خودشون اصلا راجع به شما نیست. و بعدم شما هم به خاطر اینکه 5 سال تو رابطه بودید، برای که اونا رابطه‌ای مبتنی بر سازندگی نبوده، از اینا مبتنی بر ویرانگری بوده. شما من میگید که با توجه به آنچه که بودیم یه همچین مرحله رو با پشت سر میذاشتیم، قبول، ولی معناش این نیست که بهتر در میایم. اینا مسئله جدیه. به همین جهتی که من اونم اصرار دارم مطمئن بشید چیزی رو هزینه نمی کنید که یا به ضررتون تموم بشه یا به خاطر اون بعدا مجبور بشید در حالی که شاید صلاحتون نباشه با هم باشید. چون ببینید شما حرفایی که من میزنید این است که ما تصمیممون رو گرفتیم، حالا فقط میخواییم دلایل بیشتری برای درستی تصمیممون پیدا کنیم. در حالی که آدم درباره موضوعات مهم ابتدا اسناد و مدارک و اینا رو میبینه، دلایل رو تعقیب میکنه، زد و نقیصاش رو از توش در میاره، بعد نتیجه میگیره و تصمیم میگیره. آدم نمیتونه اول تصمیم بگیره بعد برای اثبات تصمیمش دنبال دلایل بره.
درسته،
به همین جهت است که من معتقدم آهسته برید عزیز. درسته که شما ممکنه تو این 8 ماه به قول خودتون اون 500 ساعت رو با هم حرف زدید و خوشبختانه به مقدار زیادی برای بسیاری کافیه با توجه به این که هم دیگر دید، ولی شما این 10 سالی که هم دیگر رو ندیدید یه تصویر و تصوری از هم دارید که اون نیست. و بعدم درست است که نمیخوام بگم این عیب ایشونه که تو رابطه ای بودن یا روابطی بودن و یا عیب شماست، ولی از توش هم حس نمیتونین در بیارین.
درسته، اینم کاملا قبول دارم،
کاملا یعنی صحبت. چون خطر آسیبش هم هست. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که آهسته برید که خاطرتون آسوده بشه، بعدن گرفتار نمیشید و پشیمون نمیشید عزیز.
پس منظورتون اینه که این شناختی که الان پیدا می‌کنم میتونه تا حدی واقعی باشه؟
بدون تردید. به هر حال علاوه، آخه ببینید عزیز، شناخت واقعی اگر دوتایی یک نخواهید خودتون رو یا دیگری رو گول بزنید خب به واقعیت نزدیک میشه دیگه. فرض کنید من و شما بریم بیرون، هیچ تعارفی نشه، میگه گرسنه تو الان نه، بعد 20 دقیقه میگم آره گرسنه‌ام، چون نمیتونم چیزی بخورم. بعد شما میگید میخوای بیشتر راه بریم، میگم نه خستم میخوام برگردم. اگه اینجوری باشه که ما شناختی از هم پیدا میکنیم، روزی که رول و نقش بازی میکنیم و یا هدفهای دیگه ای رو تعقیب میکنیم اون شناخت دست نمیده. بنابراین اگر دوتا آدم خودشون باشن، که حتی شما اگر سیدی های من رو دیدید اونجا توصیه میکنم در 20% ایب و ایرادای خودتون رو بیشتر نشون بدید، در 20% هم حسنا و خوبیای خودتون کمتر نشون میدید، اون بدونه با کی طرفه، چون صلاحتون اینه. حتی اونجا میگم پشت سند ازدواج بدبختانه نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود. بنابراین دنیایی که در گذشته بود که آقا جنس رو بنداخت و دختر بگیر و با این شوهر بکن و دیگه بعدا میگن سرنوشت است و خدا خواسته و دیگه دخالتی نکنی، تو باید با لباس سفید بری و با کفن اگر شد بیای بیرون، اون موقع آدم جنس رو مینداخت، خب مینداخت، نه اینکه فایده ای داشت. ولی تو دنیای امروز که آدم ها فرداش میتونن تصمیم بگیرن جدا بشن یا هر زمان دیگری، که دیگه جایی برای این بحثا نیست. بنابراین خودتون باشید، بذارید هرچی هست اونگونه هست، یعنی به قول معروف اوریان نیکه. چون وقتی این کارو بکنید شناختی که از هم دارید واقعی است، برای که درست مثل این که یکی سی بیاد دستای شما رو یا انگشتات دستاتون رو بگیره، انگشتاتون رو بگیره، ناخوناتون رو با دقت وارسی کنه، خب الان شناختی از انگشت و دست شما و ناخونتون داره دیگه جایی برای نگران نیست. اونو میخواد یا نمیخواد قصه مربوط به خودش میشه، ولی این که شما دستتون تو دستکش باشه یا دستتون پشت سرتون باشه تو جیبتون، اون موقع ما مسئله باشه.
درسته، دستتون درنه. من فرصت دارم یه سال دیگه
بپرسم؟ با سرعت بگو، یه دقیقه وقت داره. نه بگو عزیز جان.
من یه شخصیت تنبلی دارم. حالا درسته که خیلی اچیومنتام زیاد تو این مدت دوران تحصیلم، ولی احساس می‌کنم خیلی تنبلم و بخاطر همینم بود که خیلی زود بعد از آشنایی با شما به جایی که برن تمام سیدیات اینا رو بخونن ترجیح دادم مستقیم بیام با خودتون صحبت کنم. خواستم ببینم پیشنهاد خاصی دارید.
نه، اولا برخی از اوقات تنبل نیستی، خسته، برخی از اوقات گم و گیجی، تنبل نیستی. درست و غلط ها رو نمیدونی. نه، به خودت برچسب تنبل. برم هستی که هستی. چون خیلی از اوقات زمینه افسردگی، خیلی از اوقات زمینه یه مقدار گمی و گیجیه. خیلی از اوقات یه کمی از دست دادن اون احساس خوب راستی به کل زندگیه که در دوران دانشجویی میتونه اتفاق بیافته عزیز. نه اونو جدی نگیر، برو هستی هستی، همینی که هستی. اگر میخواستم بگم اگر شیرازی هستی شاید، ولی اگر مثل من شیرازی نیستی تنبلم نیستی. امیدوارم دوستون شد. آه خدا به خیر کنه. نه دیگه، به اون خانم بگو ولت کنه بره، به درد نمیخوره. مرد شیرازی به درد نمیخوره، زن شیرازی خوبه ولی مرد شیرازی نه. حالا و بعدم سیدی های منو ببینید، یکی پنجاه باید نباید، چرا ازدواج چرا طلاق رو، و بعدم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو. یه مقدار فرصت کردی اونها رو، نمیدونم کجای امریکا هستی تو عزیز؟
من میتونم نگم؟
حتما نگو، یعنی قصد این بود که اینجایی بهت بگم کجای جای دیگه هستی، از طریق وبسایت من میتونی اونها رو سفارش بدی و به تدریج بشنوی و همین. مواظب خودت باش.
دست شما درم. خیلی
خوش آمدید. خدا نگهدار.
قربان شما.
شکر نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا، باز دوباره من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم. سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم، هم من هم شوهرم الان با هم دیگه کنار هم نشستیم، در مورد دو تا بچه داریم.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ ممنونتون میشم عزیز.
بله، یه دو تا بچه داریم، یکی 6 سالشه یکیش 9 ماهشه.
پسر یا دختر؟
پسرشون دخترم.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، شوهرم 45 سالشه.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم، در این حال early childhood education site supervisor و شوهرم dentist هستش.
بله میفرمودی.
بله. ما بعضی وقتا به خاطر اینکه خب دو تا بچه داریم، هر دو تاشون هم دوست داریم خوشحال و توی باشن که خودمون هم خوشحال باشیم اونا هم خوشحال باشن، من تصمیم گرفتم که خونه بمونم و از بچه ها تکیه بکنم و این کار رو کردم و سعیم میکنم که کاری که انجام میدم توش خوب باشم، به نحو احسن از بچه ها مواظبت بکنم. حالا شوهرم هم همیشه اونم بیرون کار میکنه، خوبم از ما تکیه میکنه. بعضی وقتا خب لازم داریم هر دوتامون بریم بیرون به اصطلاح دیت نایت بریم، ولی بزرگه هیچ مشکلی نداره، خیلی هم راحت داره، خونه مامان بزرگش میذاریم، با کازیناش میمونه، بازی میکنه، راحته. ولی کوچیکه بعضی وقتا بیبی سیتر میاریم، وقتی میخوایم بریم بیرون انقدر بیتابی میکنه. خب حتی بیبی سیتر هم یه وقتا نگران میشه، میگه که اون خیلی دیگه داره بیتابی میکنه، من میترسم این وقتی گریهش یه جوری باشه که خیلی دیگه سیریس بشه. همزاد بعض وقتا اصلا ما مجبوریم کنسل بکنیم بمونیم بونه بشینیم پیشش.
حالا یه سوال صمیمانه صادقانه دارم، اون روزی که او گریه میکنه و میرید بیرون چقدر بهتون خوش میگذره؟
خوش نمیگذره.
خب معلومه این چه کار لازمی است که باید بکنید عزیز.
خب من وقتی گاهی مواقع وقتی که قبلا البته مثلا 3 ماه پیش، الان همون چیزی که شما فرمودین سپریشن انگزایتی، من فکر میکنم یه مقدار زیادتر شده، وابستگیش به من و پدرش و خواهرش حالا بیشتر شده، خیلی دیگه داره نشون میده. خب قبلا خیلی خوب بود برامون، میرفتیم بیرون خیلی با آرامش بیشتر برمیگشتیم خونه، روحیمون عوض میشد، به خصوص من چون که من خونه هستم با بچه ها، نه که اصلا بیرون از خونه نرم، ولی خب خیلی برام راحت‌تر بودم از لحاظ فکری. هر دوم من فکر کنم هر دوم آرامش بیشتر داریم، با بچه ها خیلی راحت تریم. خب وقتی که ولی الان بیرون که میریم من همش باید رو کمرا یا نگاه بکنم، وای الان گریه میکنه، وای الان زنگ زدم با برگردم خونه.
آخه ببینید عزیز، شما دو سه تا چیز رو با هم مخلوط میکنید. مورد اول این است که من و شما یه زمانی هست که پدر مادری هستیم، آرام، همه چیز سر جاشه، محیط آرام، شرایط خودمون، روابطون معلومه پدر مادر بهتری هستیم. یه زمانی هست که پدر مادر یا هر دو زیر فشارن، مسائل دارن، کار دارن، مشکلات مالی، خانوادگی، اجتماعی، محیط بدیه، توی سوریه هستیم، بمباران میشه، خب معلومه پدر مادر بدی هم میشیم بدون اینکه واقعا بخوان. پس بنابراین که شما حرفتون این است که ما وقتی که به خودمونم میرسیم و متوجه خواسته و احتیاجات خودمون هستیم حال بهتری پیدا میکنیم، توش تردیدی نیست. دوم، به من اشاره میفرمایید که دختر بزرگترتون مسئله و مشکلی نداره. نه، معمولا اگر خاطرش آسوده باشه یا جایی باشه که ازش مواظبت و مراقبت میکنن، اتفاقا اون جدایی و تنهایی رو دوست داره و یا بودن با دیگران رو که به هر حال ازش مواظبت کنه، مثل مادر بزرگش اشاره کردید، اونم من کاملا میتونم بفهم، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. اما شما درباره دختر کوچکتون تا زمانی که سنش به 6 ماه نرسیده، این جدایی ها از نظر آسیبی که در جهت رابطه پیدا میکنه موضوعی نیست. یه بچه 3 ماه 4 ماهه و حتی 5 ماهه خیلی از قاد مسئله، ولی سر 6 ماه به بعد و 100% بعد از 7 ماه، برای که دیولوپمنت مغز 7 ماهگی در کودک به صورت عادی و معمولی در بیش از 90%شون وارد مرحله میشه که نبودن رو با عدم اشتباه میکنه و قسمتی از مغزشون که داره ساخته میشه ماجرای رفتن رو با نیستی یکی میبینه و کاملا بچه رو از هم میپاشه. یعنی این ماجرا ماجرای گرم شدن نیست، سوزاندنه. بنابراین بعد از 7 ماهگی تا 16 ماهگی از نظر علمی، و من به خاطر اینکه میخوام خاطرم واسه بشه میگم 6 تا 18 ماهگی مرحله سپریشن انگزایتی، استراب جداییه. در اونجا کودک اگر به این نتیجه برسه، اولا همیشه وحشت زده است، نزدیک نمیتونه بشه، ارتباط صمیمانه پیدا نمیکنه، معتاد میتونه بشه، وابستگی بیمارگونه میتونه پیدا کنه، ولی علاقه من نمیشه، به دنبال عشق نمیره، اون نزدیکی رو به دلیل وحشت از جدایی نمیتونه تحمل کنه. اگر توی رابطه ای رفت بعدن جدا شدن براش، مثلا این شنونده عزیز قبلی که درباره اون دختر خانم و خودش میگفت، اینا ماجراهای عمیق کودکی سپریشن انگزایتی. تو این آقا پسر با توجه به سابقه سنیش هم میشد فهمید که خواهر برادر، دو تا خواهر 6 سال بزرگتر و 6 سال کوچکتر داره. بنابراین شما دارید یه ضربه ای به این فرزندتون، دخترتون میزنید برای همه عمر. یعنی من اصلا باش موافق نیستم که شما مادام که او بیداره، بعدم بذاریدش کنار بیبی سیتر. حالا باز یک کسی مثل مادر شما یا مادر همسرتون با شما زندگی میکرد و در همون خانه بود، خانه آشناست، اون آدم آشناست، ماجرا اونقدر میتونه سنگین نباشه. گرچه مطالعات نشون میده همچنان مسئله رفتن شما مسئله مرگ و زندگیه براش عزیز، ماجرای مرگ و زندگیه، برای که امنیت و آرامشش به هم می‌ریزه و شما بعد از اینکه برگشتید برای بار دوم بدتر میشه. به هیچ وجه به این عادت نمی‌کنی. حتی اگر فرض کنید 4 دست و پا حرکت میکنه یا راه میره، شما وقتی برید دستشویی از فردا دنبالتون میاد تو دستشویی، ولتون نمی‌کنه. یعنی برای که وحشت از این داره که شما بری و شما گفتم حتی اگر شما یه کار لازم و واجبی داشتید، من میگفتم با خودتون یه جوری ببریدش، همسرتون بیاد یه کسی رو ببرید، همون بیبی سیتر رو با خودتون ببرید، کارتون انجام بدید. به بیان دیگه ارزش این است که شما نمیتونید ازش جدا بشید. بعدم خود شما اشاره فرمودید که اون برای من خیلی مهمتره. این چه استراحتی است که من تمام مدت با دوربین بخوام بچه‌مو ببینم؟ این چه استراحتی است که من گریه او رو دیدم؟ این چه استراتیس وقتی برگردم خواب باشه یه جور اذیت میشم، بیدار باشه یه جور اذیت میشم؟ بعد از اینکه بیدار شد اونگونه که به من میچسبه به یه صورت دیگری است. و بعد حرف من این باشه که ما برای خوش بلکه پدر مادر خوبی بشیم احتیاج به مثلا تفریح داریم، بسیار خوب، ولی آخه شما تفریح در این کار و رفتنتون نیست. بنابراین شما فقط اذیت لطفا نشید. یه نوع خشمی رو نسبت به کودک و کودکی دارید. برای که برای من قابل قبول نیست که شما بگید من میبینم بچم اینجوری ناراحته، حتی بیبی سیترش نگرانه، حتی ممکنه مثلا به خاطر این وحشت بالا بیاره، ولی ما میخوایم بریم رستوران بشینیم و مثلا از محیط رستوران و از موسیقی اونجا لذت ببریم. من نمیفهمم تو، یعنی واقعا نمیفهمم. باورم کنید اگر همسایه من بودید، من مطمئنن نمیتونستم راحت تو خونه خودم باشم. شایدم یه جور دخالت میکردم، گفتم فرزندتونو بیارید اینجا یا من میارم کنارتون. یعنی نکنید عزیز. شما یه مدت کوتاهی این گونه هست. تمام ماها وقتی نریم مهمونی، نریم رستوران، نریم سینما، باور کنید ظرف یک سال هیچی نمیشه. شما حداقل تا 18 ماهگیش 20 ماهگیش صبر کنید، بعدش این کارو میشه کرد و بعدم توی مدت کمکش کنید که اون استراب جدایی رو نداشته باشه، ولی بعدن سر مدرسه شما فاجعه خواهید داشت. شما بچه میفرستید که اونجا اینقدر بالا میاره تا 3 ماه 6 ماه تازه بذارن، باید برید اونجا بشینید برای که حاضر باشه با بقیه بره. منم تمام عمرش گیر و گرفتاره. من خدمتتون عرض کردم از من شنیدید، شما هر یه دلاری که اینجا مصرف میکنید 1000 دلار جلوید، هر یک ساعتی که اینجا وقت صرف کنید 1000 ساعت زندگی خودتون و فرزندتون در آینده راحت و آسوده خواهد بود. بنابراین اصلا جایی برای نیست. من وقتی دوتا بچه هم بزرگ شدن، باور کنید از 100 تا مهمونی حتما 99 تاشو نرفتم. نمیخوام بگم یکیش رو نرفتم، نه 99 تاشو نرفتم، چون یکی هم الان به ذهنم نداره، اصلا دلیل نداشت. اتفاق خیلی هم عروسی ما دعوت میشدیم، خوشبختانه نرفتیم، همه عروس هم خوشبخت شدن و دامادا هر دو. آخه من چه ضرورتی نداره عزیز. یعنی این کارا اینا مال وقتی است که آدم بقیه چیزاش درسته، خب این کارام تفریح و سرگرمیه، ولی وقتی بقیه چیزا خطره و اونم خطر جدی، اونم برای مدت کوتاه، اونم برای فرزندش، نه من باشیش راحت نیستم عزیز. و تعجب میکنم که شما یه توجیه بر این دارید. نمیخوام بگم فاصله سنی بچه‌هاتون هم درست نیست، ولی اون قصه‌ای است. میشه من بفرمی خود شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
5 تا خواهر هستیم و من
دومی هستم. 5 تا خواهرید؟
بله.
خب حق داشتم، چون خودتون میدونید مطالعات نشون میده بچه دوم یه ذره زمینه افسردگی و خشم داره، برای که هیچ جایی نداره، یه کمی شبیه بچه چهارم میشه. بعدم شما 5 تا دختر بودید. عرض کردم مطمئنم جسارت منو میبخشید، ولی نمیتونم اون چرا که حس میکنم احساس کنم عقیده دارم مطمئن کنم. شما نسبت به کودک مسئله دارید، الان دو تا دختر دارید، همه اینا یه مقدار در شما یه حقی رو براتون به وجود میاره که حق دارید، ولی رفتاری میکنید که خودتون اذیت میشه. اینی که به نظر من شما این ماجرا رو برای مدت یک سال برای یه جایی برید از این محلهایی که بچه هم میشه برد و با بچه ها میتونن خوب باشن. من خاطرم هست یکی از جایی که من خیلی دوست داشتم تو لس آنجلس چاکی چیز بود، هم بچه‌ها خوب و خوش بودن، هم ما پیتزای حسابی می‌خوردیم، هم اون دوربر می‌چرخیدیم، هم می‌رفتن سوار این وسایل می‌شدن، اونا خوب و خوش، ما خوب و خوش. زمانم آدم پدرها رو می‌دید، مادرها رو می‌دید، بچه‌ها رو می‌دید، چیزای مختلف متفاوتی بود که ازش می‌شد آموخت. من فکر کنم اون لذتش خیلی بیشتر از اینه که تشبیه توی رستوران فوق‌العاده شیک که من نمی‌دونم اصلا یعنی چی و بعد اونجا بشینید یه غذای خیلی شیک رو به ترتیب بخورید در حالی که ذهن و فکرتون متوجه بچه‌تونه که مطمئنم هست، چون اگر نباشه که وقتی من با شما حرف نمیزنم و کاری به کارتون ندارم. بنابراین به نظر من نکنید.
بله البته من تا دخترم 6 سال شد ما همیشه یا تاکسی میرفتیم یا جای شبیه به این، یعنی کار ما در حقیقت الان شاید بگم همون حرف که شما زدیم، ما تمام 99% از دوستامون رو که اصلا کنار گذاشتیم، اونا هم ما رو کنار گذاشتن به خاطر اینکه ما نمیدیم زیاد، شرایط جوری نیست که شرایطشون جوری نیست که اصلا با ما بتونیم.
خب چرا دوستانی ندارید که اونا هم بچه داشته باشن؟
خیلی از ایرانی هم اونجور زیاد نیست، دوستای آمریکایی داریم که بچه هاشون هم همچه دوستای دختر هم هستن، یه وقتایی میام ها دلتون بخواد پلی دیت میذاریم بچه ها پلی دیت گذاشتیم دیگه من اصلا خودم
نه، اون بهترین کاریست که میشه کرد، بچه باید با بچه بزرگ بشه عزیز.
ما خیلی، من خودم شخصا خیلی این کارو میکنم، تمام روز تو بچه مدرسه بچه هم والنتیر میکنم یا این
کوچیکرم
با خودم.
بنابراین اون همه عالیه، ولی شبم تشریف نمیبرید که لازم هست برای سفر و دادن. به دختر کوچولوتون هم بگید وقتی بزرگ شد یه چکی برای من بفرسته برای که مامانشو تحویلش دادم. منم با آخر وقت نمیرسم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. لطف کردید، ممنون از محبت. خدا نگهدار. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن